الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله وفضل أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد. همونطوری که برادر بزرگوارم جناب محسنی اشاره کردند، بحث توحید و شرک از حساس‌ترین مسائل روز هست، هم مسائل مذهبی است و هم مسائل دینی است که اگر ما این بحث توحید و شرک را بتوانیم خوب حل کنیم با الهام از قرآن و سنت پاک و زلال نبی مکرم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، توانسته ایم هم در رابطه با دیگر ادیانی که آلوده به شرک هستند مثل مسیحیت بتوانیم در اینجا به بهترین وجه با اونها به بحث و گفتگو بپردازیم و توحید خالص را تبیین کنیم و هم مشکل درون دینی که ما داریم با وهابیت که به مجرد کوچکترین مسائلی متهم می کنن ما را به شرک، البته این اتهام شرک فقط اختصاص به شیعه ندارد، ولی الان وهابیت تشخیص داده اگر بخواد در چند جبهه مبارزه کنه به صلاحش نیست، هم با احناف، هم با مالکی ها، هم با شافعی ها، هم با حنبلی ها، هم با شیعه. فعلا الان مدتی است در این دو دهه اخیر فعلا لبه تیز شمشیر وهابیت متوجه شیعه هست و تو ماهواره هاشون خلاصه هر بحث تاریخی مطرح می کنن می تسوانن به شرک شیعه، بحث اخلاقی مطرح می کنن شرک شیعه، بحث های تفسیری مطرح می کنن به شرک شیعه. اگر عزیزان ماهواره های وهابی ها رو ببینن، ببینید بعضی از ماهواره هایی که به زبان فارسی برنامه دارن، گویا رسالتی غیر از این که شیعه را متهم به شرک کنن هیچ رسالتی ندارن. این آقایان در رابطه با کفر جهانی، در رابطه با این همه جنایاتی که در جهان صورت می گیرند هیچ عکس العملی نشان نمی دن. حتی در برابر سوزاندن قرآن کریم عکس العمل نشان ندادن، در رابطه با قضیه آیات شیطانی عکس العمل نشان ندادن، ولی در رابطه با حرم ائمه معصومین سلام الله علیه مجمعین توسل شیعه به امامان و نبی مکرم گویا استخوانی شده در گلوی وهابیت. و در این حوزه هم از هر گونه اهانت، جسارت، حتی که عبارتهای رکیج و رقیق به کار ببرن دریغ نمی کنن. ولی ما در یک جمله بخوام توحید رو معنا کنیم، میگیم توحید عبارت از اعتقاد قطعی به یگانگی خداوند تبارک و تعالی، هم در ذات، هم در صفات و هم در افعال، و عمل نمودن بر اساس این اعتقاد. من دوباره تکرار میکنم، اعتقاد به یگانگی حق در ذات، صفات، افعال و عمل بر اساس این اعتقاد. در برابر این شرک، شرک انکار یگانگی خدای عالم هست در ذات، در صفات و افعال و مشارکت غیر خدا در کارها. این یک نکته. نکته دوم، اگر ما به قرآن مراجعه کنیم میبینیم تمام پیامبران الهی از آدم تا خاتم صلوات و درود خدا بر اینها باد، همگی منادی توحید بودن. قرآن در سوره انبیاء آیه 25 خیلی صراحت بیان میکنه و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فعبدون. هیچ پیغمبری را قبل از تو نفرستادیم مگر اینکه به او وحی کردیم جز خدای یک را خدایی نیست و بر این عقیده هم خدا را عبادت کنید. نوحی الیه لا اله الا انا فعبدون، با عبارت خیلی زیباییه، یعنی رسالت اول انبیا دعوت مردم به توحید و پرهیز دادن مردم از شرک. نکته سوم، ما قرآن رو مراجعه می کنیم از زبان نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در جای جای قرآن بحث توحید کاملا به نمایش گذاشته شده. مثلا در سوره بقره آیه 163 و الهکم اله واحد، در سوره مائده آیه 72 و ما من اله الا اله واحد، در سوره نساء آیه 106 و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. یعنی همونطوری که در سنت مسیح نبی مکرم دعوتش را به رسالت با قولو لا اله الا الله تطلبو آغاز کردن، ولذا در سرلوحه کار نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم هم چیه؟ بحث توحید، دعوت کردن مردم اعتقاد به یگانگی خدا در ذات، صفات، افعال و عمل بر اساس این اعتقاد و پرهیز دادن مردم از هر گونه توجه به خدایان باطل و یا نه پرهیز دادن از این که برای ذات اقدس ربوبی شریک قائل شدن. چون مشرکین مکه منکر خدا نبودن و قرآن داره که اگر از اینا سوال کنی من خلق از سماوات و الارض لیقولن الله، یعنی آفریننده آسمان زمین خداست. ولی در کنار آفریدگار آسمان زمین و آفریدگار هستی بت‌هایی رو می‌پرستیدن و می‌گفتن و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا خطلات و عزبا و امثال اینها، میگفتن اینها میخوان شفاعت کنن، بت‌های لا یعقل و لا یشعر میخوان اینها برای ما پیش خدا یعلم آبرو درست کنن و ما نعبدهم، اینها را عبادت میکردن. حالا انشاءالله در بحث‌های بعدی اشاره خواهیم کرد که یکی از ویژگی‌های باطل و آویت اینه آیاتی که در رابطه با بت‌پرستا هست اینها تطبیق میکنن با شیعه، بت‌ها را میارن تشبیه میکنن به ذات مقدس نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین. و ما بارها گفتیم هیچ دیوانه ای نمیتونه همچه تصور کنه که بره نستجر بلا نبی مکرم را بپرسته و بعد نبی مکرم را بین خود و خدا واسطه قرار بده، امام رضا را نستجر بلا عبادت کنه و او را بین خود و خدا واسطه قرار بده. این شیعه ای که میاد در برابر نبی مکرم می ایسته و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، شهادت به عبودیت نبی مکرم و رسالت او، و بعد میگه یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. در حرم امام رضا، در حرم امام حسین، در حرم قمر بنی هاشم و دیگر حرم ائمه معصومه اشهد انک عبدت الله مخلصا له الدین. ببینید شهادت به عبودیت این اولیاء خدا در سرلوحه زیارتنامه های شیعه قرار گرفته. پس خلاصه تمام انبیا رسالتشون دعوت به توحید و اجتناب از شرک، در سرلوحه دعوت نبی مکرم دعوت به توحید و شرک بوده و این توحید هم خوب مراحلی دارم که
انشاءالله ما به تناسب هم جا. من خواستم سوال کنم مراتب توحید چیه؟
بله، در رابطه با مراتب توحید، ما توحید رو ابتدا به توحید نظری و توحید عملی میتونیم تقسیم کنیم.
بله.
یک توحید تجلیس، توحید نظری و توحید اعتقادی و یک توحید عملی داریم.
بله.
بعد از این که ما شهادت به وحدانیت خدا دادیم و از هر گونه شرک اجتناب کردیم، نوبت میرسد به این که تمام اعمال ما برای او باشد. در سوره انعام آیه 162 قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، نمازم، عبادتم، حیاتم و مماتم همه چیه مربوط به ذات عبدت ربوبی است و برای او انجام میدهم، یعنی حرکتی از من صادر نشود برای غیر خدا به آدم. این رو عزیزان دوباره من میخوانم. قل بگو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، نماز و عبادتم، تمام حیاتم و مماتم برای خدای رب العالمین هست. ولذا من در اینجا یک نقطه اخلاقی برای بینندگان عزیز من داشته باشم، این هست که مردان الهی اولیاء حق توصیه می کنند با الهام از نبی مکرم و ائمه که ما هر کاری انجام می دهیم اگر قصد غربت کردیم این عمل میشه عبادت. در وصیت نبی گرامی و ابی ذر این از یا ابا ذر ولتکن لک فی کل شیء نیه حتی فی الاکل و النوم، بینندگان قشنگ دقت کنن، ابا ذر تمام کارهات قربت لله باشه، حتی خوابیدنت، غذا خوردنت. اگر ما غذا میخوریم خب که به هر نیتی باشه این غذا رو میخوام بخوریم، که به نیت این که سیر بشیم، که به این نیت لذت ببریم، کیف کنیم، به هر نیتی. یعنی اگر چنان که ما آمدیم نیت کردیم خدایا من غذا میخورم، آب میخورم، نیرو بگیرم، تکالیفی را که بر عهده من گذاشتی انجام بدم، این غذا خوردن میشه عبادت.
خوابیدن
که امیر المؤمنین داره حبذا نوم الاکیاف، خوشا به حال خواب زیرکان، میخوام بخوابیم خدایا داریم ما میخوابیم، تجدید نیرو کنیم، انرژی بگیریم، بتوانیم برا عبادت کنیم و تکالیفمون رو انجام بدیم. ما در حوزه علمیه اساتید زیادی داشتیم، خدا اینها رو حفظ کنه، مقید بودن، هر کاری انجام می دادن، حرکتی انجام می دادن، به دیدن فردی می رفتن، به درس می رفتن، مطالعه می کردن، می خواستن لباس بپوشن، لباس بشورن، کاملا قبل از او همونطور که در نماز مثلا ما می گیم دو رکعت نماز صبح می خوانیم قربت الهی، اینها هم ملتزم بودند که در تمام کارهاشون قربت الله انجام بدن. و حتی من با یکی از این بزرگواران داشتیم به عیادت یکی از این دوستان می رفتیم، دیدم در وسط را ایشون پشیمان شد، گفت فلانی من معذورم. گفتم چیه؟ گفت بالا من از خونه در آمدم بیرون یادم رفت نیت کنم، فراموش کردم، از خونم تا اینجا بدون نیت آمدم. من نمیخوام این عمل عیادت یک مؤمن بدون قصد قربت انجام، یا شما برید و یا یک وقت دیگری بگذارید که من از خونم حرکت می کنم قربتن الالله که تمام قدم های من پاداش و ثواب داشته باشه. ولذا در اینجا که میگیم و محیای و مماتی، اگر ما تمام زندگیمون رو خالص برای خدا انجام بدیم میشه زندگی ما زندگی توحیدی. و در روایت هم از فردای قیامت به تعداد ساعات عمر انسان یک صندوق هایی باز می کنن، صندوقی رو باز می کنن، مثلا ساعت اول مثلا روز جمعه مثلا هفتم مثلا آبان ماه باز می کنن. اگر نستدیر بالله اونجا گناه کرده باشد بوی تعفن و گند از او زیاده، اگر کار خوب انجام داده باشد بوی خوش و رائحه عبادت میاد بیرون، و اگر نه هیچ عملی رو یعنی نیتی نکرده باشه، نه نیت ثواب نه گناه، میبینه این خالی خالی هیچی نداره توش، تأسف میخوره، و میگه ای کاش من این ساعت عمرم را کاری که انجام دادم، غذا خوردم، رفتم سر کار، سر مسئولیتم، سر پستم رفتم، برای شما ارکنم، خوابیدم، با زن وطن حرف زدم، ای کاش اینها را من کار برای خدا می کردم. ولذا بر اونجا هست که میگه یا ویلتا علا ما فرطت فی جنب الله، خدایا چقدر من خسارت دیدم، چقدر اشتباه کردم، این عملم را خالص برای خدای عالم انجام ندادم. ولذا من در اینجا یک توصیه اخلاقی به همه عزیزان بیننده داشته باشم که تلاش کنید تمام کارهاتون خالص برای خدا باشه. اگر نمیتونید ریزه ریزه کارها را برای خدا کنید، حداقل از صبح از رخت خواب برمیخیزید میگید خدایا امروز هر کاری میخوام انجام بدم، کار مباح، کار واجب، کار ضروری، همه قربتاً الالله انجام میدهم، یا این هفته تمام کارهام خالص برای تو انجام میدهم، این ماه تمام کارهام خالص برای تو انجام میدهم، که بتوانیم با این کارمون عزیزان پرونده خوب و روشنی با بوی خوشی فردای قیامت مواجه بشیم. من در خدمت حضرت عالی هستم. البته من این رو هم اشاره کنم در رابطه با اقسام توحید رو که من عرض کردم، توحید نظری و توحید عملی. در رابطه با توحید نظری من یک توضیحی داده باشم. در رابطه توحید نظری خودش تقسیم بندی های زیادی دارد. توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال. من باید اشاره داشته باشم. مثلا توحید در ذات صراحت داره قرآن، لیس کمثله شیء، ذات عبدس ربوبی مثل و مانند نداره.
مسیحیان
خدا پدر پسر، وهابی ها میگن نمیدونم خدای عالم روی عرش نشسته، نمیدونم چهار انگشت از این در اونور بیرون هست یا ریش نداره، موش فرفری هست، نمیدونم دست داره ولی دستش از دستهای بشر نیست، نمیدونم حالا یا بزرگتر هست. برای شما عرض کنم چشم داره، گوش داره، پا داره، نستذیر املا پاش برگاه قیامت وارد آتش جهنم میشه. خب این در حقیقت یک مثلی برای خدای عالم تصور میکند. قرآن داره لیس کمثله شیء، ذات اقدس ربوبی هیچ مثل و مانندی نداره. عزیزان دقت کنن، یکی از اصحاب آقای امام باقر عبدالرحمن ابن ابی نجران از صفات اصحاب امام باقر هست. خدمت امام میرسه میگه از حضرت سؤال کردم از توحید، و قلت اتوهم شیئاً، من میتونم اون ذات اقدس ربوبی را تو ذهنم تصور کنم یا نه؟ حضرت فرمود بله، ولی چطور؟ غیر معقول ولا محدود، اون ذات حق را اینطوری میتونی تصور کنی، اون ذاتی که در عقل نمی گنجد، اون ذاتی که فراتر از عقل من هست، در این حد میتونی خدا را تصور کنی ولی فراتر از این نه. و غیر و محدود، اون ذات حقی که هیچ حد حساری برای اونی، چون حد حسار قائل شدن، روی تخت نشاندن، نمیدونم روی عرش نشاندن، از اونجا سوار و گلاب شدن، پایین آمدن و بالا رفتن، سوار بر شطور شدن، نمیدونم برای مراسم حج رفتن، اینها همه خلاف قرآن هست. بعد حضرت می فرماید اما وقع وهمت علیه من شیئن فهو خلافه، هر چرا که از ذات عبدت ربوبی در ذهنت بخوایی تصور کنی، یقین بدان خدای عالم خلاف اوست. لا یشبهه شیء، هیچ چیزی شبیه حق تعالی نیست. ولا تدرکه الاوهام، هیچ وهمی و عقلی و فکری نمیتواند اون ذات عبدت ربوبی را اصلا تصور کند. و بعد حضرت میفرماید کیف تدرکه الاوهام و هو خلاف ما یعقل و خلاف ما یتصور فی الاوهام،
هر چرا که از ذات اقدس ربوبی بخوای تصور کنی، چون او مثل مانندی ندارد، تو با توجه به این که با اجسام با مادیات انس داری، هر چی بخوای از خدا تصور کنی با این فکر معنوس با ماده بخوای تصور کنی. خدا نستجید من را فراتر از و منزه از ماده است، منزه از جسمه. این هر چی من میخوام از خدا تصور کنم، هر که کمالات بالاتر از اون کمالات نیست، اون کمالاتی رو در نظر میگیرم که در این جهان هستی و مادی برای خودم او را کمال میدانم.
همین یه عبارت همه توحید وهابیت را از بین میبره.
بله
همین یه عبارت، بله
همین یک تعبیر. این را آقایان میتونن کتاب توحید شیخ صدوق را که در حقیقت الهام گرفته از سخنان اهل بیت در حوزه توحید مطالعه کنن. حتی مراجع ادام ما بزرگان ما توصیه میکنن به طلبه ها، به دانشجویان و اساتید، هم میتوانید کتاب توحید شیخ صدوق یک دنیا معارف
داره،
گنجینه هایی از معارف الهی در این کتاب توحید شیخ صدوق خوابیده. دوستان تا میتوانن این کتاب رو مطالعه کنن، نه یک بار، نه دو بار، ده ها بار، صد ها بار، تا خدای نکرده در دامان شرک و توهمات وهابی نیفتن. البته این روایت رو مرحوم کلینی هم در کافی جلد اول صفحه 82 نقل میکنه و بزرگان در این زمینه مفصل توضیح دادن. میتونن شرح اصول کافی مرحوم مولا محمد صالح مازندرانی جلد سوم صفحه 60 را هم ببینن. اما ای حالین، آنچه که از اهل بیت علیهم السلام ما داریم، در جلسه گذشته من عرض کردم، امام باقر فرمود هر آنچه که از خدای عالم در ذهن تصور کنی، این مخلوق ذهن تو، خدا فراتر از او هست، خدا فراتر از او هست. ولذا عزیزان اگر میخوان توحید خوب و ناب را دریابند، برن در خانه اهل بیت سلام الله علیه و آله. بله، کتاب الله و ادرت، این دوتا در کنار هم هستن. بله،
خیلی ممنون از مقصد عزیز. شما مراتب توحید رو برای ما بیان فرمودید. توی بحث توحید نظری که فرمودید، توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال، هم این شعارات رو شما برای بینندگان عزیزمون بیان کردید. توحید در ذات رو برای بینندگان عزیز مطرح فرمودید. بحث ما رو برای طرف توحید در صفات، این توحید در صفات یعنی چه؟ و این که الان این اختلاف شدیدی که بین وهابیت و مسئله خیلی حساسی هم شده بین شیعه و وهابیت، که برای ما که مثلا اونا قائل به توحید در صفات هستن، که شما به علمت نجوری نگاه میکنید، این جور صفاتی برای اینا قائل هستید، این اصلا مقابل توحید در صفات خدا هستن، این رو برای بینندگان عزیزون بیان بفرمایید و از نظر انظر اهل بدن انسان.
در رابطه با توحید در صفات، خب در این تو سخن خیلی زیادی
بله.
ما اختلافات زیادی با خود معتزله که در خیلی از موارد کلامی با معتزله ما موافق هستیم، با اشاعره اختلاف داریم
بله.
در این که آیا صفات خدای عالم عین ذات حق هست یا صفات حق زائد بر ذاته، از امیرالمومنین سلام الله علیه روایت خیلی زیباییه. از بینندگان عزیز تقاضا دارم این عبارت امیرالمؤمنین رو دقت کنن و بگذارن در کنار این مطالب نادرست و ضد قرآنی که ابن تیمیه و ارمغان آورده. امیرالمؤمنین سلام الله علیه داره فلیست لهو صفتون تنال ولا حد تضرب فیه الامثال. خدای عالم صفتی که در دسترس عقول بشری باشد نیست. صفات حق این ذات حقه
بله.
همان گونه ای که ذات حق فراتر از عقول بشری و فکر بله. بشری، صفات ذاتی هم این چنین هست. بلا حد تضرب له فیه الامثال، خدای عالم حد حدودی ندارد که
بله.
ما بتوانیم برای حد مرز چیزی را تصور کنیم. کلدون صفاته تحبیر اللغات، الفاظ و لغت ها عاجزتر از آن هستند، یعنی حروف 28 گانه خیلی عاجزتر از آن است که بخواهد صفات حق تعالی را به تصویر بکشد. و ذل هناک تصاریف اللغات، تصاریف الصفات، در ستایش خدای عالم و ستودن او هر گونه صفت ها در اونجا سرگردانه. و ها رفی ملکوتهی عمیقات و مذاهب و تفکیر، اندیشه های عمیق و جرف بشری از این که برسد به ملکوت حق تعالی، اینها همه عادت هستند. این را آقایان میتونن در کافی جلد اول صفحه 134 ببینن. تا تعبیری در خطبه اول نهج البلاغه امیرالمؤمنین داره، خطبه خیلی مشهور است که بعضی از بزرگان هم در منبرها همین رو میخوانن: الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یعدی حقه المستحدون. صفات خداوندی که سخنوران از ستودن او عاجزند و حسابگران از شمارش نعمتهای او ناتوانند و تلاشگران از ادای حق او ناتوان هستند و درمانده، تا به اینجا میرسد: الذی لا یدرکه بعد الهمم، خدایی که افکار جرم و عمید بشر از درک ذات او عاجز هست. ولا یناسه قوس الفتن، قباسان دریای علوم، قباسان زبردست از این که برسن به سایه صفات او هم عاجز هستند. لیس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا عجل مندود. برای صفات حق حد مرزی وجود ندارد و تعریف کاملی نمیتوان یافت. برای خدای عالم نستدیر بالله وقتی نمی شود معین کرد و سرآمدی مشخص کرد. و فمن وصف الله، عمده کلام اینجا، یعنی مغز توحید و امیر المؤمنین در دو جمله بیان کرده. این حد مرز توحید و شرکه، این نشانگر همون تعبیر نبی مکرم انا مدینة العلم و علیون بابها. فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه، هر کس بخواد خدا را و صفات را به عنوان دو شی، خدا این هست، صفتش هم این هست، یک صفت زائد برزام برای خدای عالم بخواد تصویر کند، فقط قرنه، آمده صفت را با خدای عالم قرین ساخته، کنار هم گذاشته. یعنی در حقیقت دو تا قدیم، دو تا خدا درست کرده. و من قرنهو فقط سناه، اون کسی که صفات حق را با ذات حق تفکیک کرد، این در حقیقت دو تا خدا قائله، این در حقیقت شرکه، این توحید نیست. و من سناه فقط جزعه، اونی که بین ذات حق و صفات حق هر قائل شد اینا را از هم تفکیک کرد، در حقیقت برای خدای عالم اجزای باعث شد. خدا یک چیزی ذات، یک چیز دیگری هم از صفات. همان جزعه فقط جهله، اونهایی که برای خدا دستی، پایی، صفتی زائد بر ذات قائل هستند، اینها در حقیقت خدا را نشناختند. بعد یک روایت زیبایی از امام صادق هم بخوانم، سال بعدی جناب آقای
محسنی عزیز را بگیرم. خدا اینو ما خودم برمشت رو تنوز کنم. ما وقتی میخوام برای توضیح بیننده من عزیز دارم عرض بکنم، ما وقتی انسان رو تصور میکنیم، صفت رو میهیم در اون آرز بکنیم. مثلا من از وقتی که به دنیا میام، خب علم ندارم، بعد از درس خوندن این صفت عالم بودن بر من مترتب میشه، این علم جداست، خود من جدا هستم. اگه اینجور تصور کنیم، همین حدیث امیران مبینی و اون شرک در این قضایه
موشه. جمله جالب برای این طور تعلیلی که حضرت عالی داشته است، امام صادق سلام الله علیه است، ابو بصیر خدمت امام صادق میرسه، بگه من شنیدم امام صادق فرمودن: لم یزل الله عز و جل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم. ذات اقدس ربوبی همیشه این چنین بوده، ذات حق با علمش یکسان بوده، یعنی علم خدای عالم عین ذات او بوده، با اینکه معلومی در جهان وجود نداشت تا علم حق به او تعلق بگیره. و سمع ذاته ولا مسموع، شنیدن عین ذات حق بوده، با اینکه شنیدنی هایی در جهان چیز قابل شنیدنی وجود نداشت. ول بصر ذاته ولا مبصر، مسئله دیدن، دیدن حق، بصیرت حق، عین ذات حق بوده و حال آنکه چیزی که این دیدن حق بود تعلق بگیرد در جهان وجود نداشت. یعنی قبل از این که از جهان هستی خبری باشد، تا علم خدای عالم به او تعلق بگیره، سمع خدای عالم، بصیر بودنش تعلق بگیره، خدای عالم عالم بوده، علم حق عین ذات او بوده، سمع حق عین ذات او بوده، بصیر بودن حق عین ذات او بوده. بعد آقا امام صادق سلام الله علیه این چنین بیان میکنه: فلما احدث الاشیاء، خدای عالم جهان را آفرید، آسمان زمین، عرش و کرسی، فلک را آفرید، و کان المعلوم وقع المنه علی المعلوم. چون اشیاء پدید آمدن و معلوم موجود شد، علم خدای عالم بر این معلوم منطبق شد. و سمع علل مسموع و البصر علل مبصر و القدرت علل مقدور. وقتی که جهان آفریده شد، تازه آغاز تعلق صفات حد بر جهان هستی انجام گرفت. یعنی علم بر معلوم منطبق شد، شنیدن حد بر شنیده شده، بینایی حد بر دیده شده، قدرت حد بر مقدور. این توحید یعنی این، توحید یعنی این،
همه چیز برمیگرده به خدا،
همه چیز برمیگرده به خدای عالم. اگر ما همونطور که حضرت عالی گفتید بله خدای عالم بود ولی علمی نداشت، بعد علم به دست آمد، یا نه خدای عالم عالم نبود، وقتی این خودکار آفریده شد علم خدا تازه به این تعلق گرفت. این خداشناسی نیست، این توحید نیست، این در حقیقت یک جهلیست در خدای عالم، دهلیست بر توحید. ما باید یه مقداری دقت کنیم، وقتی اینجای مداری مسائل پیچیده های علمی زیاد داره، چون بینندگان عزیز ما عموم مردم هستن، یه مقداری من معذورم که بیشتر از اینا توضیح بدم، وگرنه اگر جلسات جلسات علمی باشد و مخاطبین ما یک سری از طلاب فضلا و اساتید باشن، در رابطه با این قضیه و اختلافات عمیقی که ما داریم با اشاعره، ما داریم با معتزله، ما داریم با وهابیت، در رابطه با صفات حق سخن برای گفتن زیاد هست. ولی یک جمله را دوستان عزیز، با این رو من امشب به عنوان یادگاری خدمت همه بینندگان عزیز عرض کنم. روزی نبی مکرم نشسته بودند، صحابه اطراف او جمع بودند. حضرت فرمود با فضیلت ترین انسان چه کسیه؟ شما چه کسی رو از همه برتر می دانید؟ بعضی ها گفتن مثلا کسی که اکثر و سیامن هست یا روزه می گیرد، تو این روزهای گرم و سوزان عربستان روزه می گیرد. خدای عالم داره که از سومه لی و انه ادزی و اجازی به روزه مال من هست و من پاداش می دهم. حضرت فرمود خب اگر تنانت مثلا کسی نماز زیاد بخوانه، خود شما فرمودید یا رسول الله گر رفع ایت صلات، نور چشم من در نمازه. خب خیر، خودن کسی که بیشتر به حد بره این از همه با فضیلت تره. خب از هر کدام از صحابه یک چیزی گفتن، حضرت گفت نه نه نه، حضرت گفت با فضیلت ترین فرقیه. حضرت فرمود افضلکم معرفتن، هر کس شناختش به حق، شناخت او به حق تعالی بیشتر باشد، فضیلت او از همه بیشتره. ارزش ها بر محور معرفت حق پر می زند. بعد در بعضی از روایات هست که ملائکه از یک عابدی که در یک جزیره شبان روز عبادت میکرد، خلاصه عبادت رو همه ملائکه رو مبهوت کرده بود، خسته نمیشد از عبادت، لذت میبرد. ملائکه گفتن به چه حال خوشی داره. بعد خدای عالم خطاب به ملائکه کرد که این بنده من هیچ پاداشی از این عبادتش نمیبرد. هر کردن خدایا چطور؟ او برید امتحانش کنید. ملائکه آمدند و امتحانش کردن به صورت یک بشر، گفتن خب آقای فلان شما در این جزیره مثلا چه این همه عبادت میکنی، آرزو چیه؟ خب بله من در این جزیره هستم و این همه گیاه، این همه براج علف و غیره، ای کاش خدای عالم اولاقش میفرستاد یه مقدار اینجا میدریدن. ملائکه دیدن نه، این از نظر مسائل توحیدی زیر صفره و حق برای اینها کاملا روشن و واضح شد. این در حقیقت بالاترین فضیلت ها، دوستان عزیز، برادران، خواهران گرامی، به کسی میدهند معرفتش بالا باشد. یک رکعت با معرفت نماز خواندن بالاتر است از میلیاردها رکعت نماز بدون معرفت.
خیلی ممنون هستید بینندگان عزیز. اگر تازه پای گیرنده هاتون نشستید، شما بیننده برنامه حبل المتین به صورت زنده از شبکه جهانی ولایت هستید. در محضر کارشناس عزیز حضرت عبدالله استاد دکتر حسینی قزوینی هستید. ادامه بحث رو خدمت حضرت عالی دارم. استاد عزیز، توحید در ذات رو مطرح فرمودید، داره بینندگان عزیزمون توحید در صفات هم مطرح کردید، خواستم توحید در افعال رو هم برای بینندگان از این بیان بکنید که اصلا یعنی چه و این چگونه باید تبیین بشه.
توحید افعال اینجا دیگه در حقیقت به قول زنگاه معرکی آرا میان ما و وحدانیت که عرض کردیم انسان قائل بشه به توحید ذات، توحید صفات و بر طبق این هم چه کار کنه؟ عقیده داشته باشه و عمل کنه. توحید در افعال در یک جمله بخوام بگیم همون لا اله الا الله، لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ تأثیر گذاری در جهان هستی جز ذات اقدس ربوبی نیست. هر آنچه که ما میبینیم در جهان هستی لباس هستی پوشیده، اون کسی که این لباس هستی را بر اینها پوشانده ذات اقدس ربوبی است. در سوره رعد آیه 16 این چنین میخوانیم: قل الله خالق کل شی، بگو خدای عالم آفریننده همه چیز. همه چی آفریننده یعنی هر چی که در جهان هستی شما میبینید، تصور میکنید، خیال میکنید، حتی خیالات ذهنی شما هم دست آفریده خدای عالم هست. و همچنین در سوره انعام آیه 102 تعبیر نست: ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شی. این خدایی است که پروردگار شماست و خالق همه چیز. فاعبدوه و هو علی کل شی وکیل، او را عبادت کنید. چون در سوره زمر الله خالق کل شی و امثال این. جالب اینه در سوره صافات آیه 96: والله خلقكم وما تعملون. دیگه میگن در خانه کس هست؟
یک
حرف بس. خدای عالم شما را آفریده و آنچه را که عمل می کنید و می سازید و از شما هم سر می زند، او هم دست پرورده و آفریده خدا. یعنی اگر سمان که من تصور کنم الان دارم حرف میزنم با شما، منم که دارم حرف میزنم، این شرکه. دارم نگاه میکنم الان به دوربین به شما بینندگان عزیز، اگر احساس کنم این منم که دارم نگاه میکنم، این دیدن از من سر میزنم
مستقل،
این شرکه. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. ولذا این رو عزیزان دقت کنن: والله خلقكم و ما تعملون، که انشاءالله در بحث توسل و غیره انشاءالله عرض خواهیم کرد. جناب زینی دهلان مفتی مکه مکرمه وقتی ما در برابر وهابی ها جواب بده میگه ما اگر چنانچه متوسل و انبیا میشویم معتقدیم مؤثر واقعی خداست، مؤثر استقلالی خداست، هیچ کاری از هیچ بشری جز به ارادت الله و به خواست خدا صورت نمیگیرد و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. ولی اگر چنانچه افرادی در این زمینه کاری ساخته میشود اینها طبیعی است. جمله زیبایی در سوره نساء آیه 78 داریم. این هم بینندگان عزیز دقت کنند. آیه خیلی ظریفیه. اگر این آیه رو عزیزان روزی هزار بار هم بخوانند به نظر من باز کم خوانده اند. بگید و این تصبهم حسنتون یقولو هذه من عند الله. منافقین، اونهایی که چشم توحیدی ندارند، اگر چیز خوبی به اینها برسه اینها میگن هاذه من عند الله. و این تصبهم سیئتون یقول هاذه من عنده، کرا متهم میکنن بنظر ناحیه شما بوده. قول کل من عند الله، همه چی از ناحیه خدا، هر آنچه که از خوب بد به شما میرسد همه از ناحیه خدا. فمال هؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، اینها نمیفهمند، اینها شعور ندارن. نساء آیه 78. البته در اینجا که داره قول کلون من عند الله، چه خوبی چه بدی همه از ناحیه خدا، هر چه از ما سر میزند همه به اذن الله و به مشیت الله. ولیکن با این تفاوت عزیزان دقت کنند، ما اصابك من حسنت همین الله و ما عطابك من سیعت همین نفسی، کارهای نیک شما اینها هم از ناحیه خدا. خدا به تو قدرت داده، امکانات داده، دستور داده، رضایت خدا هست، توفیق داده، پس همه چی از ناحیه خدا. ولی کارهای بدی که صورت میگیرد، من گناهم میکنم، گناه به قدرت خودم که گناه نمی کنم. اگر نستجیر بالله، اگر کسی بیاد بگه من به قدرت خودم رفتم دزدی کردم زنا کردم، این شرکه. این قدرت رو خدا داده، حول قوه را خدا داده، ولی در کنار این حول قوه، در کنار این امکانات نهی خدا هست، عدم رضایت خدا هم هست. چون نهی خدا هست، عدم رضایت خدا هم هست، تو داری با بدسلیقگی و انتخاب نادرست از این حول قوه الهی به جای اینکه حسن استفاده کنی سوء استفاده کردی. فلذا میگه و ما اصابک من سیئت همین نفسی، کارهای بدی که از تو صورت میگیرد این از بدسلیقگی توست. فلذا این رو ما وقتی میگذاریم کنار اون آیه قبل که عرض کردم، آیه برای شما عرض کنم 78 سوره نساء، قل کل من عند الله بلا فاصله و ما اصابت من سیئت چیه؟ همین نفسیک میاره که اینطور نشی که من بگم آقا پس هر چه از ما سر میزنن خدا اینطوری بوده. معاویه میاد میگه آقا خدا خواسته من بر گرده شما سوار بشم، برای شما عرض کنم. یزید میگه خدا خواسته من امام حسین را بکشم. نه، این طوری نیست. این انسان هست که از این قدرت حول قوهی که خدا به ما داده اینجا آیا حسن استفاده کنیم یا سوء استفاده کنیم. خدا یا عالم ما را سر دراهی قرار داده، اینا هلینا و سبیل، این ما شاکرن و این ما کفورا. شاکرن از این امکانات الهی طبق دستور خدا و مطابق رضایت خدا، یا نه از این امکانات خلاف دستور خدا و خلاف رضایت خدا که خشم خدا و غضب خدا در این است، من دارم انتخاب میکنم. ما داریم کفران میکنیم، ما داریم بدسلیقگی میکنیم، سوء استفاده میکنیم. خدای عالم ما را مجبور نکرده، لا جبر ولا تفویض، بل امر بین الامرین، این که گویی این کنم یا آن کنم این دلیل اختیار است ای
سنم. خیلی ممنون هستیم استاد، اگه اجازه بدید یه میان برنامه داریم بریم ببینیم بعد در خدمت شما آمدیم. شما بیننده برنامه حبل المتین از شبکه جهانی ولایت در محضر استاد عزیز حضرت آیت الله حسینی قزوینی پیرامون توحید و شرک از دیدگاه اسلام و نقد توحید وهابیت هستیم. بحث توحید افعال، ذات افعال و صفات خداوند بود که تو بحث توحید افعال بودیم از نظر دکتر سال کردیم و مطلب رو بیان فرمودید. من خواستم بگم که اینی که فرمودید که خدا توحید در افعال داره، یعنی در همه کار بله خالق کل شیء هست. ما یه چیزایی رو تو قرآن می‌بینیم یا معجزاتی رو در پیامبران در کتب تاریخی یا در قرآن هست که اینا یه ذره مثلا شاید برای بعضی از بینندگان عزیز یا بعضی از مردم سنگین باشه و این آیا کنار هم عرض خداوند نیست در توحید در افعال؟ مثلا حضرت عیسی علیه السلام داره مثلا در قرآن هست که هیئت تعیین داره که برای مثلا میورده گل میورده که پرنده درست میکرده و بهش اشاره میکرده و این پرنده میشده با هم میشده میرفته. خب اینو چجوری باید ما کنار هم دیگه بذاریم؟
ببینید در رابطه با یکی از مشکلات
یا مرده زنده کردن
مشکلاتی که وهابی ها دارن، اینها خوب قرآن رو نتونستن درک کنن، رو آیات قرآن تدبر نکردن. یعنی قرآن که این همه تکیه میکنه افلا یتدبرون ما این قرآن رو برای ذکر و تفکر فرستادیم و تدبر. ببینید کلن آنکه که مطرحه در قرآن اشیایی را که در جهان ما میبینیم، این اشیا یک دفعه به خدای عالم نسبت داده می شود، یک دفعه به بندگان خدا از ملائکه گرفته تا پیامبران حتی افراد عادی. اگر چنانچه چیزی به ذات حق نسبت داده می شود، اونجا دیگه نسبت استقلالیه. قل الله خالق کل شیء مستقلن در جهان هستی، هیچ خالقی غیر از حق نیست. ولی اگر چنانچه خدای عالم یک بنده قدرت خلق داد، این دیگه منافات با توحید افعالی نداره، در طول توحید افعالیه. و لذا حضرت عیسی علی نبی جناب عالی و علیه السلام در همین سوره آل عمران آیه 49 میگه و اینی اخلق لکم من التین که هیئت طیر و انفخ فی فیکون طیرن، من از گل گنجشک میسازم پرندهی فوت میکنم. میگه اخلق لکم، اونجا خدا میگه قل الله خالق کل شیء، اینجا حضرت عیسی میگه من دارم برای شما خلق میکنم، ولی در کنارش میگه به اذن الله، خدای خالق کل شیء به من این اجازه و قدرت رو داده چکار کنم؟ من یک شیعی رو خلق کنم و همچنین و احیی الموتا، خدای عالم که مردگان را زنده می کند و اشیا را احیا می دهد، اون خدایاران هو الحی الذی لا یموت هو المحیی برای شما کنند و یحیی الموتا امثال اینها. در اینجا حضرت عیسی میگه و اوهی من زنده می کنم، من عیسی زنده می کنم، بلکه کنارش داره به اذن الله. خب اگر چنانکه این شد، حضرت امیر سلام الله علیه، حضرت نبی مکرم، آیا حضرت رسول گرامی از حضرت عیسی کمتره؟ اگر کسی میره پیش حضرت عیسی میگوید یا عیسی اخلق لی مثلا تیرن، یک تیری برای من خلق کن، آیا اون مشرک بود؟ این آمده غیر خدا را میپرستد، از غیر خدا کمک میگیرم. یک پور مادرزادی میاد پیش حضرت عیسی میگه یا عیسی چشمم را که کور مادرزاد هستم بینا کن، این شرکه؟ ولی اگر معتقد باشد که حضرت عیسی از پیش خودش مرده زنده می کنه، کور مادرزاد شفا می دهد، شل چلاک شفا می دهد، این شرکه. همچنین ما وقتی میریم سراغ ائمه علیهم السلام، سراغ نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، معتقد هستیم اینها هم عیسی گونه خدا یک نمونه در قرآن ذکر کرده برای این که ما در مسائل توحیدی دچار انحراف نشیم، افراد دیگر رو بدون بیجهت متهم به شرک نکنیم. خیلی یعنی قضیه حضرت عیسی همه مسائل رو حل کرده، همه مسائل رو حل کرده. شما برو پیش امام رضا، یا امام رضا عادت منه بده، قرض منه بده، تشنم را شفا بده، نمیدونم فلان بیماریم را شفا بده، جان از خدا بخواد، هیچ فرقی نمی کند. اون کسی که از امام رضا
میخواد استقبالی نهان،
بله بسکوله. اون کسی که میاد میگه حضرت یا امام رضا مثلا بچم مرید شفا، بله همطور که حضرت عالی فرمودید، اگر کسی معتقد باشه حضرت رضا سلام الله علیه خودش بدون ارتباط با خدا این شرکه، اصلا کفری. و حال آن که بینندگان عزیز و خوابی ها این رو داشته باشن، هیچ عالمی، هیچ متعلمی، هیچ عوامی از شیعه همسه عقیده ای ندارن که بیاد بره حرم امام حسین، حرم امام رضا، به این تصور، به این تصور که این امام رضا استقلالا میخواد حاضر
نشد،
میاد اونا میگه ای حجت خدا،
حجت خدا،
ای حجت خدا، ای امام به حق، فلان بیماری منه شفا بده، فلان حاجت منه. اینن همونطور که کسی میاد خدمت حضرت عیسی میگه فلان مشکل منه حل کن، این عین توحیده. یعنی اصلا مشکل آیان وحابی ها اینه که خوب تدبر در آیات قرآن نمی کنن. یؤمنون به بعض کتاب و یکفرون به بعض کتاب، ولذا دیگران را چون تدبر در قرآن نمی کنن بیان متهم می کنن به شرک، و بعد از شرک هم آقا حکم صادر می کنن و از اون طرف هم افراد بیشعور و لایعقل تحریک می کنن کمربند انتجاری ببنده قربتن الالله، بیان ده ها شیعه را به خاک خون بکشه، یک دفعه چشم باز میکنه در وسط آتش جهنم خودشون میبینه.
همین هم باعث شده که از اسلام چهره بدی منعکس
بشه. بله بله واقعا.
من دوستانی که صحبت میکنیم از خارج از ایران میگفتن اسلام یعنی الله اکبر بوم، یعنی الله اکبر بوم، یعنی اینجور اسلامی که بله. اسلام دین رعفت و رحمت هست رو اینجوری معرفی میکنن به جانشون. استاد عزیز خواستم سوال کنم از دلتانی که آیا وهابی ها قبول دارن که این مورد زنده کردن ها برای حیل پیامبران هم اتفاق افتاده باشه؟
سوال قشنگیه، بینندگان عزیز قشنگ دقت کنن. وهابی ها که ما رو متهم می کنن که شما میرید از امام رضا حاجت میخواید، میگید یا امام رضا قرضم رو بده، بیمارم رو شفا بده، این شرکه. ببینیم آیا خود وهابی ها در اینجا چه دارن. شما ببینید خود ابن تیمیه صراحت داره،
بله،
عنوان بزرگ نظریه پرواز وهابیت و تئوریسین وهابیت، میگه وقد یکون احیاء الموتا علی ید اتباع الانبیا. چه بسا مرد زنده کردن توسط پیروان پیامبران هم صورت میگیرد. کما وضع طائفت من هذه الامه برای مسلمان ها و امت اسلامی اتفاق افتاده، افرادی بودن مرده زنده کردن و من اتباع عیسی. نه تنها حضرت عیسی این قدرت رو داشته مرده زنده کنه، بلکه پیروان حضرت عیسی هم کسانی بودند این قدرت رو داشتن مرده زنده کنن. کتاب النبوات رو آقایان ببینن صفحه 213. بعد ایشون در همین کتاب صفحه 218 میگه بله انبیای گرامی یک ویژگی هایی دارن، اون ویژگی رو هیچ کس نداره. مثلا حضرت موسی دارای عصا و ید بیضا بوده. نمیدونم حضرت صالح قضیه ناقه، نبی مکرم قضیه شک القمر. میگه اینها اختصاصی بوده. و اما به خلاف احیاء الموتا، به خلاف مرد زنده کردن، فانه اشترک فیه کثیر من الانبیاء و بل من الصالحین. صالحین هم با انبیاء در مرد زنده کردن اینا چه بودن؟
مشترک
بودن. جالب اینه ابن تیمیه میگه ما از خودمون بعید نمیدانیم که فردا مرده زنده کنیم. و نحنو لا نحس من انفسنا عجزن ان ابراء الاکمه و العبرت و احیاء الموتا و نحو هذه الامور. میگه ما که کمتر از دیگران نیستیم. ما ابن تیمیه و پیروان ما هم و حامی ها هم عاجز از این نیستیم که بیان کور مادرزاد را شفا بدیم یا مرده به هم زنده کنیم. آقایان همین کتاب نبوات را ببینن صفحه 32. من جالب اینه ابن تیمیه مثال میزنه چند تا. میگه رجلی مردی از نخه کان له حمار و یه اولاغی داشته. حالا چطوری این اولاغ مثال نه خدا را میخوان درست کنن سوار اولاغ میکنن، مرده میخوان زنده کنن اولاغ زنده میکنن. جالب اینه این رو کتاب مجموع فتاوای ابن تیمیه را آقایان ببینن جلد 11 صفحه 281، جلد 11 صفحه 281. من نمیدونم این بله اگر دوستان بتونن دوربین ما مجموع فتاوای ابن تیمیه را کلان اینجا که من دارم با دستم اشاره میکنم بیارن، مجموع فتاوای ابن تیمیه را نمیدونم میتونن دوربین ها نشان بدن برای بینندگان عزیز یا نه. بله جزاکم الله خیرم. مجموع فتاوای ابن تیمیه که 20 و چند جلده، الان 20 ظاهرن 20 جلدش بیشتر الان اینجا نیست. حالا ای حال در همین مجموع فتاوا جلد 11 صفحه 281 میگه مردی از قبیله نخه داشت میرفت در وسط را الاغش افتاد مرد. دوستانش گفتن که خب حالا که الاغت مرده الان وسائلت اینطوری سرگردانه، خب نمیتونی تمام وسائل رو به دوش بگیری، ما این وسائل و بار الاغت رو بده ما تقسیم کنیم مثلا روی الاغهای خودمون. خب نه امهلون همی اصلا این مدار تحمل بعد خلاصه این آقا وضو گرفت و فاحسن الوضو و دو رکعت خواند و خلاصه یک دعایی کرد و احیا حمارو فحمل علیه متاعه الاغش خلاصه زنده شد و تمام بارش رو بر روی الاغ خودش گذاشت. باز تکرار میکنم مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد 11 صفحه 281. یک کتابی هم ایشون داره به نام اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان در اونجا صفحه 122. آقای برای شما عرض کنم سلط ابن اشیم رو مثال میزنه، سوار اسب بوده راستی دوری شده، این از اولاغ در اومده وارد اسب شده و حبت بلغت در یکی از جنگه ها بوده. برای شما عرض کنم یک دفعه افتاد فرس و اسب این آقا از بین رفت و مرد. تا خلاصه ناراحت شد و یک دعایی کرد این اسبش زنده شد، سوار اسبش رو تا خانش رسید. مجموع فتاوای ابن تیمیه باز جلد اول صفحه 11 صفحه 281. ولذا آقایان وهابی ها اگر چنان که یک افراد عادی رجل من النخل یا فلان آقا که تقریبا آقای ابن تیمیه با اون مشکل نداره، اگر الاغ زنده کنه، اسب زنده کنه، یا بچه زنده کنه، مرده زنده کنه، اونجا مشکلی ندارن. ولی اگر چنان که مصیبت اونجاییست که شیعه بیاد بگه آقا امام صادق سلام الله علیه مثلا یک انسان مرده بود زنده کرد، یا حیوانی رو دعا کرد، آقا دیگه شما غلو میکنید، کافر هستید، مرتدید، مشرک هستید، قتل شما واجب هست. ولی دا سوال خیلی زیبایی بود جنابای محسنی کردید.
آقا دیگه الان آقای وهابی ها باید ابن تیمیه رو مشرک بدونن دیگه.
دیگه بله اگر واقعا این شکل باشه باید دیگه برای مبناشون باید مشرک بدانن.
خیلی ممنون هستیم. اگر بینندگان عزیزمون لابلای بحث استاد عزیزم مطالبی براشون سوال هست، اینا میتونن با ما تماس بگیرن و انشالله صورت مستقیم رو خط بیان و پاسخ رو از حضرت استاد داشته باشن. تلفن ها و پیامک پای گیرنده هاتون نوشته شده که دوستان انشالله با ما تماس بگیرن. استاد عزیز من خودم سوال از حضرت عزیز داشته باشم. بحث در توحید در ربوبیت یعنی چی؟ این رو برای ما مطرح کنید، بینندگان عزیزمون این رو بدونن. اما انشاءالله سوالات دیگر رو پیرامون این بحث از حضرت عزیز
در رابطه با توحید در ربوبیت که در حقیقت یک مسئله ایست باز در اونجا تقریبا یکی از مباحث اختلافی ما با آقایان برای شما عرض کنم وهابی ها هست. این رو اگر ما در یک جمله بخوام بگیم، بگیم تربیت و پرورش تمام بشر به دست خدای عالم هست، مدبر جهان هستی خدای عالم هست. تعبیر خدای عالم در سوره یونس آیه 3 این هست: ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر. تدبیر عالم هستی عهده خدای عالم هست. یعنی ربوبیت خدای عالم یعنی اون دانه ای را که کشاورز زیر خاک نهال می کند، اون دانه می روید، شکوفا می شود، به ساق و سنبل و دانه همه تحت تدبیر خدای عالم هست. در باز سوره یونس آیه 31 قل من یرزقکم من السماوات والارض امن یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. بگو پیغمبر چه کسی است از آسمان بر شما روزی، از آسمان زمین روزی بر شما خارج میکنه؟ چه کسی است که سمع و ابصار شما را مالک هست؟ یعنی حتی بینایی شما که دارد میبیند تحت تدبیر خداست. گوش شما میشنود، این تحت تدبیر خدای عالم هست. یعنی توحید ربوبی یعنی که آنچه که در جهان هستی در حال گردشه، در حال رفتن به بالا پایین حرکت هست، همه عظمت الامور فرم بیده. بعد بمن یدبر الامر، چه کسی است جهان هستی را تدبیر میکنه؟ و همچنین از قول نبی مکرم قل اغیر الله عبدی ربن و هو رب کل شی، آیا من غیر از خدا را پروردگار و مدبرم قرار بدهم؟ و حال آن که رب و پروردگار همه هستی خدای عالم جل جلاله هست. و جالب این هست که در رابطه با حضرت ابراهیم و حضرت یعقوب تعبیر زیبایی داره: و وصا بها ابراهیم بنی و یعقوب. ابراهیم و حضرت یعقوب فرزندانشون رو توصیه می کردن به توحید: یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا و انتم مسلمون. شما تلاش کنید طوری زندگی کنید که به هنگام مردن مسلمان و تسلیم امر باشید. از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. تسلیمم، ولی تسلیم اون خدایی که رب دل عالمین هست. این کاملا واضح و روشن.
پس اینو اگه بخوایم با این فرمودبرات امراض در سور نازعات چجوری میتونیم جمع بکنیم؟
بله.
که ما ملائک فرشتگانی داریم که اونا تدبیر امور میکنن.
بله. اینم باز شبیه همون سوالی بود که قبلا داشتیم. ببینید تدبیر دو نوعه. تدبیر استدلالی از آن خدا.
بله.
تدبیر استدلالی یا نه تدبیر تبعی.
بله تبعی.
تبعی غیر خدا هم اگر کنان که کسی در عرض خدا یا عالم نستجیر الله بخواهد تدبیر کند این شرکه.
بله.
ولی در طول بخواد انجام بده. یعنی خدا یا عالم مدبر استقلالیه.
بله.
از اون طرف افرادی از ملائکه یا افرادی از انبیا از صالحین به اذن الله تبارک و تعالی اگر تدبیر امری را به عهده گرفتن. بله. این نه تنها شرک نیست، یه توحید هم هست. در سوره نازعات آیه 5 در رابطه با ملائکه داره فالمدبرات امرن.
بله.
قسم به اون ملائکه‌ای که امور را تدبیر می کنن. این رو بینندگان عزیز دقت کنن. من تیکه هایی از تفاسیر اهل سنت و وهابی حتی خود ابن تیمیه در زید المدبرات امرن که تصور نکنن اینجا ما که میگیم از مدبرات مراد ملائکه هستن ما تنها هستیم. نه,
نه.
آقای ابن کثیر دمشقی تلقی که وهابی ها به سرش قسم میخورن در زیل این آیه میگه قوله المدبرات و امرن قال علی و مجاهد و عطا و ابو صالح و حسن و قتاده و ربی و سدی هی الملائکه. مراد از المدبرات امرن کی هستن؟ همون ملائکه هستن. بعد ایشون میگه زاد الحسن حسن بصری گفته تدبر الامر من السماء الی الارض یعنی به امر ربها. ملائکه تدبیر امور از آسمان به طرف زمین دارن به امر رب تعالی این رو برای شما عرض کنم انجام میدهن. آقایان میتونن تفسیر ابن کثیر دمشقی را جلد 4 صفحه 498 تحقیق دکتر مرعشلی صاحب دارالمعرفه بیروت را برای شما عرض کنم ببینن. ظاهرا عزیزان از کار فرمان دارن سلام دادن که چیز
دارن.
اجازه بدید من این یکی دو مورد را عرض کنم. این شما در خدمت بینندگان عزیز هستیم. قرطبی که از او تعبیر می کنن به امام قرطبی میگه فالمدبرات امرن اجمعوا علی ان المراد الملائکه. اهل سنت اجماع دارن بر اینکه مراد از این المدبرات ملائکه هستن. بعد از عطا از ابن عباس نقل میکنه میگه الملائکه وکلت به تدبیر احوال الارض. ملائکه از طرف خدای عالم وکالت دارند به تدبیر کارهایی در روی زمین فریا و الانگار و غیر زارش. این بادها رو این بر اون بر بزنن بارانها رو عبر اینها را. بعد جالب این هست از عبدالرحمن بن صباب از بزرگان اهل سنت اینطوری نقل میکنه. این عزیزان قشنگ دقت کنن. یعنی تدبیر امر دنیا الی اربعه. تدبیر عالم هستی به عهده 4 تن از ملائکه سپرده شده. جبرئیل، میکائیل، ملک الموت و اسمه عزرائیل و اسرافیل. این 4 تا. بعد ایشون میگه اما جبرئیل مأمور برای شما عرض کنم نه فمرتلون به ریاه و جنود. این لشکرکشی ها و بادها مسئولیتش به عهده جناب آقای جبرئیله. و اما میکائیل فمرتلون به القدر و النباتات. قطرات باران کجا بریزه و گیاهان روییده بشه این مسئولیتش با حضرت میکائیله. و اما ملک الموت مسئولیت قبض روح رو داره یعنی وزارت خلاصه مرگ میر به عهده جناب اسرائیل هست. بعد ایشون میاد برای شما عرض کنم میاد میرسه به اسرافیل و اما اسرافیل فهو ینزل بالامر علیهم. این دستور از خدا میگیره برای ملائکه فرمان میده یعنی در حقیقت ریاست کل نخست وزیر خود جناب اسرافیل هست. ولیس من الملائکه اقرب من اسرافیل، از همه نزدیکتر به خدایانم جناب اسرافیل است. و بینه و بین العرش مسیر و خمسه اطعام، با اینکه اسرافیل از همه ملائکه به خدا نزدیکتره، فاصله بین اسرافیل تا عرش خدا اونجا نشسته به اندازه 500 سال برای شما عرض کنم راه رفتن هست. تفسیر امام قرطبی جلد 19 صفحه 194 با تحقیق جناب مصطفی السکا نشر دار احیاء التراث العربی. و جالب این هست خود ابن تیمیه وقتی این آیه میرسد در کتب و رسائل و فتاوای ابن تیمیه که در برنامه نرم‌افزار الجامع الکبیری که اردن گذاشتن نوشتن و رو سایت احمد آزاد همه میتونن برای شما ازش استفاده کنن، در جلد 35 صفحه 177 اما قوله تعالی فالمدبرات امرن، ایشون میگه فالمدبرات یل ملائکه، مراد از این مدبرات ملائکه هستن. پس بنابراین از اون جایی که خدا میگه یدبر الامر تدبیر امر به دست خدا، از این طرف هم میگه ملائکه تدبیر امر میکنن، هیچ منافاتی با توحید ندارد. مدبر استقلالی و ذاتی از آن حق است و بعد اگر هر کس معتقد باشه نبیی ملکی در تدبیر عالم هستی بدون اذن خدا استقلالاً کاری انجام میدهن، این رو ما شرک میدانیم، کفر میدانیم. ولی اگر چنان که کسی از نبیی، صالحی، ملکی بخواد تدبیر امری بکند، ولی در طول تدبیر امر الهی این نه تنها کفر و شرک نیست، عین توحید است.
خیلی ممنون از شما استاد، مطلب خیلی بسیار زیبا و بینندگان عزیزمون هم دیدن و این توحید ناب اهل بیت اینجور که از بیان حضرت استاد هم فهمیده شد، این از اون توحید اهل تشیع و اونایی که پیرو اهل بدن انسان هستن. خیلی لباس مفصلی هست حالا بخوام اینا رو بحث کنیم، مخصوصا تو این توحید افعال استاد که مقدارش هم شما اشاره فرمودید و واقعا بحث توسل و بحث شفاعت رو مفصل میتونستیم بحث بکنیم، ولی چون میخواستیم اینا رو صورت مختصر و مفید خدمت شما بیان بکنیم از استاد خواهش کردیم که به همین نظر رسنده کند. ما تلفن هامون هم زیاد هستن، اجازه اگه بفرمایید ما ارتباط بگیریم. اتاق خانه اگه ارتباط بمون بدن. الو سلام علیکم. الو شبکه جهانی ولایت بفرمایید. ارتباط نداریم. الو
سلام علیکم.
چه بخواهی صداتون بلندتر معرفی هم بفرمایید. از کجا؟
من نجفی هستم.
آقای نجفی از؟
تهران.
از تهران. در خدمت
آقای عزیز سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
الله دارای همه صفات جمالی و جلالی است.
بله.
بر وجه عینیت چه ذات احدیت صرف وجود و وجود نحت است و تصور تعدد در آن محال می باشد. پس اگر خداوند را شریک بدانیم شرک و کفر محض است. تمام کائنات مسخر او.
بله.
موجب استجابت دعا. آگاه آثار قدرت او در تمام موجودات است. بله. داننده رازهاست بدون حاجت. خواینده ازلی و ابدی است. مثلا یه مسئله دیگه هم میخواستم به حاج آقا بگم که اسلام 72 تیر است. درست حاج آقا؟
یعنی مراد
73 فرقه.
بله.
73 فرقه.
73
فرقه.
73 فرقه.
بله.
اهل یمین من حروف ابجدش رو در آوردم حاج آقا همون 110 میشه.
بله.
اهل یمین حروف ابجدش رو در آوردم 110 میشه.
همون عدد امیرالمومنین.
بله.
عدد امیرالمومنین.
بله. اهل یمین هم 110 میشه. بله.
بله.
یعنی اهل نجات هم قرآن اومده. قرآن رازهای خیلی زیادی داره حاج آقا، اگه انسان بشینه تفکر کنه خیلی چیز را توش در میاره. یه مسئله دیگه هم هست که من خیلی فکر کردم در بارش، اینه یهود از اول خیلی اسلام رو اذیت کردن، پیامبر رو اذیت کردن، کینه توز و نقشه کشن، از تمام ادیان الهی خودشون رو بالاتر میدونن، باعث اذیت و آزار حضرت عیسی شدن، حتی نقشه برای قتل حضرت عیسی کشیدن. در زمان ما هم الان اینا اومدن یه مثلثی رو کشیدن، وهابیت، بهاییت، وهابیت و بهاییت و
بهاییت
و با یهودی، یهودیت. ببین این مثلث یهود و وهابی و بهایی، اینا الان اومدن نور اهل بیت رو میخوام به یه وسیله خاموش کنن، مثلا قبرستان بقی رو به وسیله همین صدا گروه اومدن خراب کردن که صداشون اون موقع خیلی کم در اومد. و خدا در قرآن میگه مکرو و مکر الله و الله خیر و مرکری، هر کس هر مکری رو بریزه خداوند همون مکر رو خودش میزنه. الان این مسائل اینا رو کردن، الان ببین آبروی بهاییت و وهابیت چجوری داره میره به وسیله همین آواره ها، به وسیله این رسانه ها. الان خود اهل سنت هم بیدار شدن الحمدلله، میدونن که واقعا چقدر اشتباه کردن. این مسئله ای که الان اینا پیش کشیدن ضربه میخواستن، ببین من خودم پسرم دانشجو
قسم آقای نظامی، من خواهش میکنم یه مقداری سریعتر فرصتمون کمه.
نه وهابی همون شد، وهابی ها اومده بودن اعلامیه پخش کرده بودن تو دانشگاه ها. ببینید اینا اول پیش قدم شدن، اینا اومدن حمله کردن به شیعه، شیعه کاری نداشت، شیعه داشت زندگیشو میکرد. ما هم به خاطر اینکه دفاع شیعه همیشه دفاعگر بوده، بین به قول معروف یه صدف مرغاری، شما نگاه کنید این صدف مرغاری تو توش سنگ نندازی این سنگ مرغاری نمیشه. شیعه تا بهش حمله نکنی مرغاری فاش نمی کنه همه چیز رو. الان اینا حمله کرده الحمدلله رب العالمین، رسانه ها داره فاش میشه. این اهل سنت هم یه خورده تعامل کنن، یه خورده خودشون همه جهنم نکنن.
خیلی ممنون،
همه
برنامه
مسیحی یهودی هر کی میخواد دوستشون داریم، چون دلمون دل حضرت علیه، یعنی
علیشون دلمون میشه. متشکرم آقای نجفی از تهران، خدا نگهدار. الو سلام علیکم. الو الو شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. الو سلام علیکم. الو صدا ما رو ندارید؟ آقای ایمان از زاهدان اگه اشتباه نکنم. الو آقا ارتباط نیست. بعدی رو اگه لطف فرمایید.
الو
الو
صدای شما
بله صدای شما میاد. سلام علیکم.
سلام علیکم
آقای ایمان از زاهدان.
سلام علیکم. صدای شما ضعیف، صدای شما خیلی ضعیف است.
صدای شما که خیلی خوبه اینجا،
خسته نباشید. حال شما خوبه؟ من استاد گرامی و معزز خودم آقای دکتر حسینی و جناب علی سلام عرض می کنم.
و علیکم السلام و رحمت
الله. کردیم انشاءالله خداوند توفیق بدم جناب آقای حسینی عزیز، ذکر خیرتان را از مرحوم دیواری بارها شنیدیم و تمام اون تفاوتی که بین تفکرات مذهبی بود الحمدلله میزبان خوبی برای ایشان در قوم بودیم. و اما اگر شما یک خطی که پخش نشود بگذارید ما ممنون شما میشیم. خیلی شبهاتی وجود دارد که شاید خیلی از ما دوست نداشته باشیم که صدای ما بالاخره با توجه به اون تعصب، اون تعصب هم در شیعه است هم در سنی، برای هر دو در ممکن است شبهاتی باشد، منتها شما اونجا امین ما باشید که سوال و جواب رو بینندگان سوال رو متوجه نشن، جواب رو شما جناب علی بدید. خواهش من بود از شما. و این بحث توسل رو اگر من میگم مشتکن اونها یکی نمیگن که ما خود حضرت رضا مشرف شدیم و حتی زیارت نامی شما را ما خاندیم دیدیم که الحمدلله الرحمن الرحیم شما اصلا و ابدا فقط اونجا ذکر اهل بیت شده و خداوند رو حجت خود قرار دادیم. اما یک مسئله سایتیه با توجه بین که شما جنابانی اطلاعات علمی وافی دارید.
بله.
سوالیه که بر ما جای شک بر من نه که بر همه جای شک از وقتی چهار روزه که ما شنیدیم واقعا تأسف خوردیم اگر این واقعیت داشته باشه. سنی آنلاین. سنی آنلاین. درسته که 27 از مولانا عبدالحمید دعوت شده در دوره کنفرانسی بوده در رابطه ادیان ادیان اسلامی. همچنین از فکر اشتباهی نکنم آقای کلا تفسیری اونجا متوجه میشم آقای تفسیری که تعدادی از صهیونیستا و خاخامهای یهودی اونجا هستند این رضیه را ایشان حرام میکنند یعنی آقای تفسیری نمیدوند آقای غرزابی
هم اول کسی که تحریم کرد و فتوا داد به حرمت آقای غرزابی بود
و تو این سایت آمده که مولانا قبول کرده رفتن یا نرفتن شما اطلاع ندارم اگر واقعا چیزی باشد یا حالا ما را روشن کنید و اون خط رو هم بگذارید که بعد سوالات زیادی اون خطی که صدای ما پخش بشه سوالات زیادی از جناب عالی دارد و واقعا اگر مولانا رفته باشه و ما مردم رو در جریان قرار نداده باشه و حق استاد غزالی آقای تسلیلی را زمین گذاشته باشه و یک دشمنم جهان اسلام خون شیخ یاسین و قدرو این ها
را بخواد عمل کنه و غنجا یک مستقر این من از زاها داشتیم مستقر هستیم خدا نگه دارم
تا این برنابر تلفن نفر سوم پخش بشه این رو بنده اینجا عرض کنم این کنفرانس ادیانی که در دبی گذاشته شده بود از اونجایی که تعدادی از یهودی ها در اونجا نقش داشتن یهودی هایی که به تعبیر جنابای نجفی در تهران که خلاصه عداوتشون با اسلام از روز اول بوده که خود قرآن در سوره مائده آیه 82 صراحت داره لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود یعنی بدترین انسانها و دشمنترین انسانها با مؤمنین یهودی ها هستن. اونجا خوب وقت خدای غرزابی با اینکه خوب به قول حال هوای وهابی دارد ایشون اخیراً کلن دیگه در 80 درجه تغییر کرده ایشون اولین بار که متوجه شد شرکت در این همایش ادیان رو تحریم کرد. خیلی از علمای بیدار اهل سنت تحریم کردن ولی متاسفانه همونطوری که ما هم تو سایت ها دیدیم جناب مولوی عبدالحمید تصمیم گرفت بره که البته مانع شدن و همین مانع شدن ایشون رو شما ببینید رو سایتات سنی آنلاین سنی نیوز و غیره سایت های وهابی چه سر صدا ایجاد کردن که مانع آزادی شده نمیدونم مانع رفتن جناب مولانا به خمالی شده ولی ما نمیدونم این چه قضیه ای هست. از اون طرف این آقا میاد با برای شما عرض کنم صدای بی بی سی اونجا که یک معاند و ضد بشری ضد اسلام ضد قرآن مصاحبه میکنه. از این طرف با این همایش ادیانی که خلاصه یهودی ها چرخاننده او بودند و مثل قرضاوی تحریم کرده ایشون میگه من میره. حالا ما خیلی زیاد مشخص نشد برای ما چیه قضیه. حالا انشاءالله در رابطه با این که فرمودید یک خط مستقیمی ما انشاءالله تو این هفته همین خطی که آقایان دارن میبینن 784 1021 حدود 16-17 تا خطه ما اینها رو برای شما از کنم وصل می کنیم به پیامگیر. دوستان در وسط هفته یعنی
بین دوشنبه تا جمعه، از جمعه تا دوشنبه هر تماسی میگیرن پیامشون در اینجا ضبط میشه. دوستان ما این پیام ها را پیاده میکنن. علاوه اساسی را که اگر چنان که قابل ذکر باشه در این شبکه ما ذکر میکنیم، و اگر قابل ذکر نباشه شماره تلفن بدن ما تماس میگیریم جوابشون رو میدیم. و همچنین عزیزان سوالی دارن میتونن با سایت ولی عصر، ولی از خط تیره aj.com یا با سایت برای شما عرض کنم velayattv.com، الان زیر بیننده هاشون عزیزان دیدن ولی از خط تیره aj.com یا velayattv.com عزیزان از این کانال برای شما مطالبشون رو بفرستن. ما قطعا خودمون رو ملزم میدانیم دیر یا زود جوابشون رو بدیم.
خب اگه ارتباط بدن دوستان من از اتاق فرمان. الو سلام علیکم.
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم آقا.
سلام علیکم آقا.
سلام خدمت آقا و از مینی و آمالی محترم.
سلام علیکم باشید.
من یه رایه داشتم و یه سوال.
برمایید.
یه رایه من این که بعضی از سوالات بینندگان عزیز و از آقا بنابرای مصلحتی جواب نمیدن. چرا؟ ما شیعه آخه تا کی باید تاوان این اتخاذ به اهل سنت بدیم؟ شما مطمئنن کتاب آنگاه هدایت شدن اون برادر شیعه تون اسم مطالعه فرمودی؟
بله.
میگه من اعمال و رفتار کردار و اعمال و رفتار کردار گفتار فلان و فلان و فلان را با حضرت امیر مقایسه کردم. میرم حق و امیر المومنین است.
بله.
خب همین مقایسه ها و روشنگری ها که باعث هدایت
بله.
یه تیک برو رفتن بردی ها میشه. و اله حالا تا روز قیامت بیشونیم بگیم حضرت امیر در جنگ بعد فلان شجاعت نشون داد، در جنگ خیبر فلان کار کرد، در 17 سالگی پهلوان عرب حمله کرده بود و یه درک واسم کرد. اینا چه اثری داره؟
بله.
من فعلا
فلان جنایه بود؟
بله. من قبلا از شما سوال کردم، حتی دعا سوال کردم.
بله.
زمانی که چهار خلیفه، خلیفه راشدی اسلام رو بردن، سه نشونو بفرمایید. امام تمام بینندگان شما در سراسر عالم بدونن ما شیعه ها از کسی دینمون رو میگیریم رسولاتش را که هرگز بت نپرستیم.
استاد جواب دادن ها.
نماز میخونیم. بیشتر اوقات در زمان ایشون بود. نه از کسی که یه مسئله ساده شهری ازش پرسیدم که اگر گناه بودیم و آب نبود قصد کنیم چه کار کنیم؟ گفت نماز نخونیم. که یکی از صحابه رو یادآوری کرد حضرت رسول فرمودن تیمم کنید و در هیچ حالتی نماز رو ترک نکنید.
بله.
از شما سوال کردم آیه خمس و مطعه رو بفرمایید.
بله.
از آقا گفتن در یه زمان مناسبی من اینا میگم.
بله.
الان خودتون میدونید الان تو مراسم حج مبلغین اونا تو بقیه هستند و میگم چرا شما شیعه های پنجم در اومدتون رو بایستی به اصطلاح روحانیونتون بدید؟ یا معترا میگم چیزی جز اوهستین که غیر شرعی نیست.
بله.
این یه رایه من بود و سوالم این که نظرشون راجبه بوسیدن سنگ هزار الاصفر که اونم یه سنگه، چیه؟ نظر اونا چیه؟
بله.
وهابیون راجبه
بوسیدن
سنگ
هزار الاصفر
نظرشون چیه؟
خیلی متشکرم. بله. البته آقای نقیان، حاجه ها اون سوال سن خلفا رو فرمودن، فقط خمس و مطعه بود که اصول فرمودن انشاءالله بحث مفصل
و الان گفتم، الان این هم حجاجه هم تو مبلغینشون هستن و این سوالاتشون تو من خودم بودم.
انشاءالله. چه خیلی ممنون هستید.
آیه قرآنی که بدونیم.
بله.
که براشون آیه بیاریم بابا.
بله.
اینه.
بله.
آیه قرآنش اینه. خیلی
متشکرم. ممنون. آقای سلطانی از پاریس اگه اشتباه نکنم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت خدا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلام بر استاد الاسادی، استاد رزوینی، خیلی محبت بزرگی نسبت ایشون دارم، شگرد ایشون بودم. یه سوالی داشتم، ما که یه سری با دوستانمون اینجا نشستیم، یه سوال داشتم. اولا اینکه ما میدم تعریف زبیر عایشه به چه شکل کشته شدن؟ به این سوالاتی دارم میتونم سوالات یه سری دوستانمون نمیشه هستم. یکی دیگه این که در یکی این تلویزیون های اهل برادران کنفرانس اینا یک برنامه داشتن در رابطه با خلیفه چهارم که چه شکل میشه ایشون رو شناخت و صحبتی که میکردن در رابطه با ملایم و سقیل رجیب نکتانه رو گفتن هر کسی که منافق باشه اگر چه شکل میشه منافق رو شناخت به شکلی که ایشون رو دوست نداشته باشه و هم بارم خودش رو دوست نداشته در این رستاد در این بیشتر واقع هستن
بله.
اون کسی که به جنگ نیاز هستن این رو دوست نداره دیگه
بله
و پس اینها رو باید بر اساس صحبت‌های خودشون اینها رو باید منافق شناخت یا نه یکی هم این که خواستم از استاد خیلی تشکر بکنم یکم استاد واقعا شما یه درس دموکراسی به تمام دنیای اروپا توی این مادر و فرانسه هستی میبینیم نه تنها دعوت میکنید که مخالفینتون بیان در تلویزیون نمیان نه تنها مخالفینتون قبول نمیکنه که شما برین پیش اونا به زور شما اینها رو میارید تیکه هایی از تلویزیونشون رو نشون میدید و راجع به اون بحث میکنید این درس واقعا این درس دموکراسیه برای دنیای غرب چه شکل یه تدیسی هم داریم که حالا استاد بهتر میداره که میگن روز قیامت قیامت یک سری افراد رو زنجیر میندازه به گردنشون داره میبره که خدا من میپرسه که کجا داری میگه اینا ملت من از دوستشون دارم میبرمشون به بهشت اینقدر اینا رو دوست داره حالا استاد قزوینی استاد الاساتید استاد قزوینی هم اینها رو میخواد به زور بیاره و در تلویزیون چیزهایی رو نشون بده که خیلی مایه بحث و مایه علم و استاد و اینا در صورت از برنامه تو خیلی متشکریم مسائلی رو که استاد میکنه
یه سوال ممنونیم که بیننده برنامه ما هستید
استاد این حافظه رو شما از کجا به دست آوردید این همه کتاب ماشاءالله در وقت خودتون این همه کتاب این همه صفحه این همه یه درسی هم به ما بدید ما استاد شاگرد شما بودیم استاد 25 سال بیشتر بود یه درسی هم به ما بدید چجوری میتونید این حافظه‌مون اینقدر قوی بکنی این همه حدیث ماشاءالله بزنم به دست هزاران که چی بگم بیشتر از هزاران این احادیث چجوری ما میتونیم حافظه‌مون قوی بکنیم وقتتون رو بیشتر از این
نمیگیرم
خیلی 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 گرم استاد
خب
خیلی دوستتون
دارید. بیامانه. خب متشکرم. الو آقای جاسم زهری از بوشه. سلام علیکم.
مخاطب باشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید. سلام دارم خدمت حاج آقا قضایی و جناب عالی.
خواهش می‌کنم.
من سریعا فقط خدمت حاج آقا از سال گذشته هم عرض کردم. من فقط یه خواهشی از بزرگان اهل مذهب تشیع.
بله.
خواهش دارم که اجازه ندهند هیچ کدوم از اهل تشیع در این شبکه‌های عربی من عرب زبانم خودم در شبکه مستقل شبکه گوزد چندین شبکه‌هایی که اینها صحبت می‌کنم من شخصا شرکت کردم و حاجران احتمال زیاد در جریان هستن
بله.
من خواهش می‌کنم از بزرگان اهل مذهب نذارن کسی عنوان شیعه در این شبکه‌های عربی که الان فیلیپ که در چندین شبکه که علنا دارن توهین میکنن مذهبی و اینا اهل منطق نیستن اگه ما 1400 سال اینها خوندن و گفتن و نوشتن و به قناعت نرسیدن ما نباید بذاریم علمای ما در این شبکه ها به عنوان یک عالم شیعه یا شخص شیعه با اینها مناظره کنه یا مثلا عدنان حرعور آخرین کیه که باید یکی از علمای ما با ایشون مناظره کنه یا بقیه شبکه هایی که درخواست می کنند من از حاج قضایی خواهش می کنم که آقای حتی محمد الهاشمی از مختفلی هم قبول نکنه ایشون منافقه ایشون حقوقدگی وهابی هست ایشون می خواد فقط شعارهای خودش در علمای ما تحمیل کنه و اجازه نمیده حتی دوستان ما همکاران ما یا یا کسانی که شرکت کردن حتی سوالشون تکمیل کنن. این چیز مشخصیه که میخوان اینها ما را تخریب کنن، ولی اینها 1400 سال ندونستن ما را تخریب کنن و ما ایستاده ایم در انشالله. ولی من یه خواهش فقط انشالله که بجد حتماً شما را تلفن کنم حاج آقا مستقیم که من انشالله یه صحبته با حاج آقا دارم که محبت میتونم
میشم. متشکرم، خیلی ممنون هستیم. متشکریم. آقای ناصری از قزوین، سلام علیکم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. حاجا همسری از قزوین دیگه.
سلام علیکم.
ما حضرت روزیمون میشه یکی از همسری و جهان میاد بخند.
بله. عرض ادب و احترام و واقعا حاجا تیجید.
بله.
حسین قزوینی این همسری بزرگوار و افتخار شیعیان جهان.
بله. خواهش میکنم.
حاجا سوالی داشتم خدمت شما. آیه 6 سوره مائده طرق گرفتن وضو را مشخص نموده. قرآن به دستور خدا و شیعه ها که به حساب خاک و متحر میدونن و از خاک استفاده میکنه حتی برای مخ هم اونجا معین شده. استدعا از دورتون دارم که اینو مفصلا توضیح دارین. ما بیشتر نسبت به این آیه تقریبا تسلط کافی داشته باشیم.
متشکرم.
و در ضمن می‌خواستم از درستون برسونم با توجه این که خداوند در قرآن فرموده زنده شدن و مرده شدن به دست اون و در سوره 56 یونس فرموده که زنده شدن در قرآن مردن و زنده شدن دست خداست.
بله.
این آقایون وهابی ها به دستور کی این همه شیعه را با قوم گذاشتن و ترور کردن از بین می‌برن؟ آیا این شرک نیست؟ بزرگتری شرکی در جهان است، یعنی عمل مرده شدن دست خدا که این وهابی ها با وقاحتونو به عهده گرفتن.
بله.
و میذارن و عملا هم کار خودشون انجام میده.
بله.
اینا دستور یا چیزی که در قرآن یا احادیث دارن به عنوانی که از این استفاده کردن و برای علیه شیعه انجام میدن چیه؟ سوال سوم از خواجه آقا میخوام بپرسم که تقسیم بندی تعداد رکعت‌ها در نماز صبح، ظهر، شب به حساب دو رکعت یا چهار رکعت به دستور کی؟ زمانش قرآن مشخص کرده. ولی تقسیم بندی ها رو کی مشخص کرده؟ ائمه ها یا حضرت رسول اکرم یا قرآن؟ اینو عنایت بفرمایید.
ممنونم. متشکرم.
از یه چیزی هم میخواستم برسون برسونم. رسول خدا صلوات الله علیه و سلم اعتقادین هم نزدیکه.
بله.
فرموده که من کنت مولا
من کنت مولا آلا علی مولا.
بله. علی در عرش اعلا بی نظیر است.
بله.
علی بر عالم و آدم امید است.
بله.
به عشق نام مولایم نویسن چه عیدی بهتر از عید غلیر است. این واقعا عیدیست که برای ما شیعیان بسیار عید مقدس و
بزرگ.
در مورد این که ببخشید معذرت میخوام، من وقتی شرکتونه نمیگیرم. نه فقط بنده به ذات ازلی مینازد، ناشر حکم ولایت به ولی مینازد، گرده نازد به علی شیعه ندارد، عجبی عجب اینجاست خدا هم به علی مینازد. این نه اکرمکم این دالله
افقاکم.
با عرض تشکر از شما و استاد معظم شما و تمامی این
ممنون
بزرگوارانی که برای شیعه زحمت میکشن.
متشکریم. متشکریم.
اگر فرمایشی ندارن از دور تو خداحافظی.
خیلی ممنون. متشکریم. الو آقای داودی از سیرجان، سلام علیکم، بفرمایید. الو الو
سلام علیکم آقا.
سلام علیکم آقای داودی.
سلام دارم خدمت
از سیرجان.
سلام
علیکم آقای قزوینی. سلام علیکم
آقای قزوینی.
بفرمایید.
دوستان باید هستی میخواستم محبت فرمایید. دوستان سوال کوچیک هست البته.
بله.
وقت ظاهر سایی بازار گرفته نشه دیگه مختصر خدمت رو عرض میکنم.
بفرمایید. صدای گیرنده تون رو کم کنید که انعکاس نداشته باشه.
وهابیت میشه 10 سال الی 50 سال.
صدای گیرنده تون رو کم کنید که انعکاس نداریم.
از چطور شده خلیفه چهارم که سنی قبول دارن که حضرت علی علیه السلام هست اوشود که صحابت مسلم با شیعه داشته تعریف شده صحبتاش و بعضی دیگه تا قبل وهابیت تنها مختصر میشد به همین موضوع که قبلا قبلن گفتم و تیمم اینا. ولی الان بحث شده به خاطر اینکه تو حوزه های طالبان پولهای عربستان و سازمان های جاسوسی مثل انگلیس حالت اختلاف داخل بین حوزه ها و طلبایی که بچه های کوچیکی میادن تو حوزه علمی این پاکستان و بلوچستان و این اطراف حوزه کشور اسلامی بود، اینا کلا فقط اینا آموزش اصول وهابیت و ارتداد و کفر و اینکه مبارزه مستقیم علیه شیعه داده میشه.
بله.
اگر که خود ما چون مبارزه که با آمریکا اینا تحریک نسبت داری کرده و الان میتلبه که کلا شیعه را دست دست هم بدن.
بله.
و این موضوع رو تو بحث های اسلامی هر دیگه میشه معرفی برم که نقا شما اگر خلیفه چهارم حضرت علی اصلا قبول دارید این تعجب بلاغا چه اگر بگید تحریفه اون سخنان داری بگید اینجوری پس شما از دیرسه چی بمونه دیگه چی داره در بخواد سانیه چی روش بخواد مارو بره
بله
شیعه اون تعجب بلاغا رو داره خود زندگی همه رسول رو داره زمانی که حضرت رسول در غار حرا بودن تنها که تیرسه از بزرگ باشید که حضرت علی بود و خلیشه
بله
حالا آیشه خوده برش هم جمعه میزنه اینا اشاره رو
میکنیم بله معلومیم
با هر اونه که آقا از نظر سنت بیان بشینن به این مسئله وهابیت ایشالا دید در تاریخ خوبش کنن چون وهابیت خودی در زندان بودن اونا اصلا قبول نداشتن.
خیلی ممنونیم آقای داوودی.
یزدانش گفته که زندان همین علمای سنی و چون که الان اومدن ایشون شده اصول تاریخ برای اینا اعتماد برم حضرت
آقای داوودی هستید. خیلی ممنون هستیم. آقای کریمی از شهر کرد. الو سلام علیکم.
یالا سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حسنه باشید.
شما حسنه باشید در خدمت
شما. کریمیان هستم.
آقای کریمیان از
شهر کرد.
شهر کرد.
حسنه باشید.
سلامت باشید. در خدمتیم.
عرضی داشتم از
خدمت.
بفرمایید.
من سوالمو اینطوری مطرح میکنم. مسلمونا چقدن؟
بله.
کل مسلمونای جهان چقدن؟ بله. حالا شیعه ها چقدرن؟
بله
ما فرض میکنیم که وجود نازنین حضرت رسول صلی الله علیه بله. و سلم امروز از میان ما رحلت فرمودن.
بله
چهار کاندید داریم برای جانشینی.
بله
ابوبکر، عمر و جناب عثمان.
بله
و حضرت علی علیه السلام.
بله
حالا میخواییم رأی بدیم دموکراسی هم رعایت کنیم.
بله
حالا شما بفرمایید مسلمان ها به چی رای میدن؟ بله. اهل سنت به چی رای میدن؟ دوستان جواب من جواب فرمایید
همی الان جواب بده؟ بله آقا آنلاین جواب بدین آقا
اهل سنت به چی رای میدن؟
بله
رابط رای میدن به عبابک
خب
درست چقدر رای میاره در وحدت عبابک؟
بله
جناب عبارو چقدر رای میاره؟ جناب عمر چقدر رای میاره؟ جناب عثمان چقدر رای میاره؟ ما از این 1.5 میلیارد مسلمان حساب میکنیم 10% شیعه هستن در اقلیت اقلیت
بله
150 میلیون نفر
خب
شیعه دقیقه اهل سنت ما هم میگیم اهل جماعت. حالا من ثابت میکنم اهل جماعت ماییم، اهل سنت ماییم، اهل ولایت ماییم یا حضرات که تندسی نمیزنن. من هر چه تلاش کردم با این استاد عبدالله حیدری تماس بگیرم موفق نشدم.
بله
بسیار دوست میداشتمش، شخص رقیق و قلبیم، اتفاقا بسیارم رقیق و قلبیشون چون تا نام ابوبکر میاد میزنه زیر گریه.
بله.
من بسیار تماشا کردم.
بله.
حالا خواستم بگم همین مرتبه با ایشون بگم اگر صدای منم میشنوید همین حرفا ما هرکی جزی نداریم که
بله خیلی ممنونم متشکرم
خواهش میکنم
متشکرم جناب آقای کریمیان از شهر کرد آخر زمان خود رو داشته باشیم بگیم سلام خودت شما خسرو خودت آقای رحیمی از قشم سلام علیکم آقای رحیمی سلام علیکم
سلام و رحمت الله
علیکم السلام
سلامت باشید
از سلید همیشه پاک
الله دکتر قزوینی هیئت سیرایی در امور فرهنگی و تبلیغات و ترویج احکام اسلام دارند.
بله.
یه حدیثی بیان میکنم درباره حضرت علی که پیامبر خدا فرمود: من احب علی فقد احبنی و من احبنی فقد احب الله. هر کسی که علی را دوست داشته باشد مانند این است که مرا دوست داشته، و هر کسی که مرا دوست داشته باشد گویا خدا دوست داشته.
بله.
هر کسی که با حضرت علی مغدوکی نداشته باشد گویا با من مغدوکی نداره، و هر کسی با من مغدوکی نداشته باشد گویا با خدا مغدوکی ندارد. چون شب مهدیست یه سری هم دارم در بای ممزمون بیان میکنم. بوی سود عاشقان آید همی، یاد اون میر نهان آید همی. این جهان خرسند و شادمان، پیشوای شیعیان آید همی. از بس هجران و چشم انتظار، نور اندر دیدگان آید همی. استدم دیده جهان خرم باش، مهدی از فرد عیان آید همی. ای زمین و آسمون شادی کنی، میر اندر کاروان آید همی. عیسی از بحر نماز حضرتش، شادمان از آسمان آید همی. الو.
متشکر هستیم آقای رحیمی.
سلامت باشید. سوالی که داشتم از آقای جبار که این محمد بن عبدالوهاب که بنیانگذار مذهب وهابیت بوده، اصل پدرشون از مذهب احمد بن حنبل هستن یا نه؟ این خواهد سوال از آقای جبار.
بله بله بله. بخش شما در
خیلی ممنون هستیم. متشکر. خب استاد اگر صلاح میدید ما اینا رو جواب بدیم، اگر ارتباط بود یا فرصتی بود ما در خدمت رقیه یادگاه باشیم، اگر نه باید شما کنیم
در رابطه با سوالاتی که مطرح شد. من با این طور که وقتم زیاد نداریم، من یه میدارم مثال میشب یه میدارم اصالت نداشتم سرما خوردگی برد.
بله.
خب برادر عزیزمون
خواهر فرمان اشاره بکنن ده دقیقه فرصت.
بله بله، جناب آقای نجفی که صحبت داشتند و نکات خیلی ظریفی داشتند و اینکه ما همیشه دفاعگر بودیم، بله بنده خودم هم این اشکال رو دارم. حتی بزرگان ما در طول این 15 قرن همواره در سنگر دفاع بودن. مثلا برای شما عرض کنم، فردی میاد یک کتابی علیه شیعه می نویسه، شبهاتی رو مطرح می کنه، مثلا جاهز متوفای 255 هجریه میاد شفاق العثمانیه می نویسه، مرحوم شیخ مفید میاد رد
جواب میده.
از اون طرف بازی عبدالجبار میاد برای شما عرض کنم المغنی فی الامامه می نویسد، مرحوم سید مرتضی اشرافی فی الامامه می نویسه، ابن تیمیه کتاب‌های می‌نویسه، علامه هلی در رد و همچنین از ابن روزبهان ابطال الباطل می‌نویسد و مرحوم قاضی نورالله ششتری احقاق الحق می‌نویسه، دهلوی تحفه اثنا عشریه می‌نویسه، میرآمن الزین عربات می‌نویسه. ولذا ما یکی از اشکالات کارمون این بوده که همواره مدافع بودیم، مهاجم نبودیم. من توصیه می‌کنم دیگه گذشت اون زمانی که شیعه در تقیه به سر ببره یا رعایت تقیه بکنه، نه به تعبیر حضرات مراجع اعظم ما، بزرگواران ما، حضرت آیت الله ما صافی گلپایگانی، آیت الله ما سبحانی و دیگران همه صراحت داشتن که ما باید دیگه از اون حالت دفاع دست برداریم، ما هم حجمه کنیم، ولی حجمه مؤدبانه
علمی
و علمی و دور از هر گونه تنش و بسارت
داریم.
و انشاءالله ما این مباحث رو انشاءالله یک روزی شروع خواهیم کرد در همینجا. برادر عزیزمون آقای ایمان که از زاهدان زنگ زد، ایشون هم جواب دادم. جناب آقای علی نقیان
داشتن. بله
بله، حالا اون بحث توسل اینا رو انشاءالله ما مفصل صحبت کردیم و صحبت هم خواهیم کرد.
بله.
برادرمون جناب آقای علی نقیان که ایشون گفتن که من سوالاتی داشتم و خب ایشون جواب ندادن. خب ما برادر عزیزم این مباحث رو مفصل جواب دادیم قبلا. در رابطه با خب متعه سوال کردید شما، من مفصل جواب دادم در رابطه با آیه شریفه فمستم تعتون بهی من هن الى عجلین و آتوهن اجورهن. خب خود ابن کثیر دمشقی سلفی در تفسیرشون جلد اول صفحه 486 نقل میکنه، میگه از ابن عباس و طائفه من الصحابه
بر این که این آیه درباره مطعه نازل شده. ما چیکار کنیم؟ وقتی این آقایان زیر بار نمیرن ما چیکار کنیم؟ یا در رابطه با جابر بن عبدالله انصاری میگه در صحیح مسلمه، در کتاب های دست دوم سوم هم که نیست، جلد چهارم صفحه 141 حدیث 3306 کتاب النکاح باب نکاح المتعه، جابر میگه کنا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقیق الایام العهد رسول الله. ما زمان پیغمبر زناها سیره میکردیم، متعه میکردیم، عقد موقت میکردیم، یک مشت مهریهشون رو آرد و گندم قرار میدادیم. این چیزی نیست که ما بخوایم. خب ده بار اینها رو ما گفتیم و انشاءالله ما مفصل شاید یکی دو جلسه اصلا بحث متعه رو ما مطرح کنیم. ما در همین بحث خارج فقه مقارن که داشتیم سال گذشته حدود شاید بالای 30-35 جلسه ما بحث متعه را داشتیم. متعه در قرآن، متعه در سنت، متعه در کتاب های فقهی شیعه، متعه در کتاب های فقهی اهل سنت. یا آقای ابن جریج از فقهای بزرگ اهل سنت فاضل قضات مکه بوده در زمان عبدالله زبیر. آقایان نگاه کنید شرح حال ایشون رو در سیر اعلام النبلا، در تهذیب الکمال مزی، تهذیب و تهذیب ابن حجر. این آقا یا آدم خیلی کم اشتهایی بوده، میگه از متعه 70 تا خانم صیغه‌ای داشته این آقا، 70 تا خانم صیغه‌ای داشته و موقع مرگش هم وصیت کرد به بچه‌هاش که مبادا فلانی 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 مامان شما با اینا مبادا ازدواج کنید. خب آخه ما چیکار کنیم؟ بقول این آقایان میان تو ماهواره‌های برایشون هم شیاطینی خودشون، نمیدونم متعه یعنی زنا، متعه یعنی نمیدونم چی چی چی. خب اینا رو هم بیان مطرح کنن. در رابطه با خمس هم عزیز من انشاءالله ما گفتیم باید مفصل مطرح کنیم. خمس چیزی نیست که ما بخواهیم در یک جلسه در عرض یک دقیقه یا دو دقیقه بخواهیم این رو مطرح کنیم، ولی خود خدای عالم در آیه شریفه برای شما مثلا قرآنی خوب صراحت دارد وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى أَنْفَال آیه 41. خب این دیگه خیلی صراحت داره بر اینکه از غنائم باید خمس داد. اختلافی است که آیا اینجا غنیم غنائم غنیمت درآمده یا غنائم جنگیه. خب در اینجا هم شما ببینید خود جناب بخاری در صحیحشون جلد اول صفحه 30 اونجا دیگه صراحت داره که عبدالقیس با تعدادی آمدن خدمت نبی مکرم گفتن ما در یک منطقه زندگی می کنیم، از دست کفار نمیتونیم بیایم بیرون، در اقلیتیم. ما برای شما عرض کنم این نال عتیق من شکلت وعید و بیننا و بینک ها در حیم کفار کفار زیادی هستن و ما نستطیع و انا نعتیق الا فی شهر حرام، جز در شهر حرام نمیتونیم بیاییم. دستوراتی که باید به ما واجب هست یا رسول به ما بگو ما چکار کنیم. خب این آیان اهل سنت خوب دقت کنند. پیغمبر اکرم فرمود بر این که واجبات این است که شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و صوم ماه رمضان و تؤتوا الخمس من المغنم، از مغنمتون درآمدتون خمس بدید. غنائم جنگی که در کار نبود، اینا در اقلیت اصلا از دست کفار نمیتونه باشه بیاد خدمت پیغمبر. میگه فقط ماهی ما یک دفعه در ماهای حرام میتونیم بیاییم. این و تؤتوا الخمس من المغنم چی چیه در صحیح بخاری آمده؟ آیا غنائم جنگیه؟ و یا شما ببینید نامه های متعددی که نبی مکرم نوشته به شخصیت های برجسته در یمن در جاهای دیگر، دستور میده شما از غنائم خمس بدید. مثلا اهل جنگ و برای شما تا امثال اینها نبودن. آقایان میتونن کتاب طبقات ابن سعد جلد اول صفحه 270، صفحه 305، سیره ابن هشام جلد چهارم صفحه 256 و اسطرقاضی ابن عسیر جزری جلد سوم صفحه 34، طبقات باز جلد یک صفحه 271 نامه هایی که پیغمبر به رؤسای اقوام نوشته و دستور داده خمس بدید شما. ارتباط به جنگ و غنائم جنگی ندارد. ولی جان ما قول میدیم ان در رابطه با خمس هم یکی دو جلسه مفصل وارد بشیم. ما ان شاء از هفته آینده بحث های فقه مقارنمون ان شاء الله هر شب یک بخشی به حول قدره الهی قبل از این برنامه های زنده پخش خواهد شد. برادر عزیزمون آقای سلطانی از پاریس زنگ زده بودن، جزاکم الله خیر، ان شاء الله ما را هم دعا بفرمایید هر کجا که هستید. در رابطه با طلحه و زبر چگونه کشته شدن، اینها که در جنگ جمل کشته شدن و عایشه هم مرگشون یه مقداری مشکوکه و به چه نحوی کشته شد، حالا این رو ان شاء الله ما مفصل عرض خواهیم کرد. آنچه که در تاریخ هست توطئه بودی که معاویه برای شما عرض کنم ریخ و عایشه را دید، یک نیرویی که نمیتونه تحمل کنه او را به قتل رساند. حالا در مدینه بوده، در شام بوده، چه بوده، چاله‌ای کندند و برای شما عرض کنم یک چاله‌ای اونجا برای شما عرض کنم تیکه‌هایی از شمشیرها و غیره گذاشتن، عایشه افتاد اونجا یا به نحوی بود. ان شاء الله اینم ما مفصل صحبت خواهیم کرد، ولی خیلی زیاد ارتباطی به بحث‌های ما ندارند. و بعدش رو فرمودن این حافظه را از کجا و چگونه حافظه را تقویت کنیم، این دیگه بستگی دارد که ذالک من فضل الله یعطی من یشاء. البته بنده عددی نیستم عزیزان، حسن ظن دارم. شما بینید یک پزشکی 20 سال 30 سال پزشکی میکنه، تمام داروها را میدانه، خواص داروها را میدانه. حالا یک بحثهایی که ما به قول یک عمری تو این قضایا هستیم، حالا ایشالله من به قول گفتی لایه روش حفظ کردن این اسانید و سند ها را شاید یک روز ایشالله ما بتونیم ایشالله خدمت عزیزان از همین روش دیپن که یک روش کاملا مشهوری هم هست، من از این کانال خیلی استفاده می کنم و معتقدم کسی از این برنامه های نرم افزاری که نوشته شده، ما البته به واحد نرم افزاری من معاونت نرم افزاریمون در مؤسسه ولایت گفتیم یک برنامه شبیه دیپنج بنویسن که برای حفظ کردن مرحله پنجگانه این رو رایگان در اختیار همه قرار بدهیم. یعنی احتیاج نیست برن پول بدن نمیدونم 5000 تومان 10000 تومان یک نرم افزار بخرن، نباشه. روش خیلی خوبی هست، ولی خب باید از اون طرف هم انسان چیزهایی که حافظه را کم میکنه اونها رو برای شما عرض کنم کنار بذاره، چیزهایی که حافظه را زیاد میکنه. خود امیرالمؤمنین خدمت نبی مکرم اطرف دیارتون میخوام حافظم زیاد بشه چیکار کنم؟ اول مفاتی از تعقیبات، حضرت فرمود که بعد از هر نماز بیو سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته، سبحان من لا یعوز اهل الارض، تا الی آخرش یک دعای دو سطری سه سطری هم بیشتر نیست برای تقویت حافظه خیلی خوب هست.
آقای سلطانی یه بخش دیگه هم داشتن از سوالشون که توی همین شبکه‌های اهل سنت هست که بحث حدیث چهارم رو چگونه بشناسیم بود که بعد گفتن این حدیث لا یحب که الا مؤمن و لا یحب که الا منافق رو گفت، پس اینا که باش جنگ کردن پس اونا چی هن؟ اونا چی کار کردن؟ آقای منافق انجام باید بند؟
اینها به قول آیت الله لزون شبری زنجانی میگفت آها اصلا طلحه و زبیر عایشی که اومده بودن با علی می جنگیدن، علی را دوست داشتن، علی را بکشن علی زودتر بره. معاویه 18 ماه جنگید با علی، علاقه شدید به علی داشت، چون دلش داشت بیتابی میکرد که علی دیرتر داره میره بهش. ببینید این بحث ها برای شما عرض کنم، یعنی ما وقتی به قول از قرآن فاصله بگیریم، از سنت فاصله، همین دیشب بود، همین شبکه که نهایان شبکه نور میگن، ظلمت میگن، حالا که میگن بحث عمار رو پیش کشیدن. حالا انشاءالله ما در رابطه با عمار خیلی حرف برای زدن داریم. بابا پیغمبر اکرم صراحت داره، اینهایی که در برابر عمار بودن این فعیه واقعیه، یدعونه الی النار، یدعونه الی النار، عمار را به آتش دعوت میکردن. قرآن درباره فرعون داره و جعلناهم ائمتاً یدعون الی النار. حالا شد در اون زمینه مفصل ما ان شاء الله صحبت خواهیم کرد، این بحث اجتهادی که امروز آقایان برداشتن از روی شمام درست کردن برای به سر شیعه میزنن و یک به قول وسیله توجیهی گذاشتن برای کارهای خلاف صحابه، به ما میگن آقا شما معتقد به عصمت ائمه هستید، این کفر شرکه، ولی بی خبر از اینکه خودشون فراتر از عصمت برای صحابه قائلن. ما میگیم امیرالمومنین گناه نمی‌کرده، اینم به توفیق الهی، امام صادق گناه نمی‌کرده، آقا میگه طلحه، زبیر، عایشه، معاویه صدها هزار انسان را کشتن، خالد آمده مالک نوبره را کشتی فازنش هم زنا کرده ولی هیچ گناهی برای او نیست. این دیگه فراتر از اسمت برای اون آقایان قائلن، خیلی بالاتر از اسمت. ما میگیم گناه نمی کنم، میگیم آقا گناه میکنه، زنا میکنه، آدم میکشه، ولی با تمام اینا هیچ گناهی برای او نوشته نمیشه. حالا انشاءالله اینها رو ما بقول قوه الهی ما بحث میکنیم و مطرح میکنیم. برادر از اون جاسم بحری از بوشهر که در شبکه‌های المستقله کسی شرکت نکنه، البته بنده هم که پیار سال شرکت کردم به دستور یک از مراضی اعظم تقلید بود، فرمودن تکلیف شرعی است بر شما شرکت کنید و انشاءالله البته شنیدیم در بعضی از قسمت‌های برای شمرکم شرق کشور همه بحث های من در شبکه المستقله را تحریر کردن، یک تیکه های از این رو به صورت سیدی در آوردن و منتشر کردن. ما انشاءالله در بعض از شبکه های خودی هم یک جهنگیاتی بعضی ها می باخن. ما انشاءالله به حول قبضی الهی صوت و تصویرش رو سایت ما میگذاریم، بعضی از تیکه هاش هم در همین جا به حول قبضی الهی انشاءالله پخش خواهیم کرد. و به دنبال اون بحثی که بنده داشتم عرض کردم، الحمدلله در اونجا به توفیق الهی روایات متعددی نقل کردم با بررسی سندی در هجوم به خانه حضرت زهرا، تهدید به آتش زدن خانه حضرت زهرا، شهادت فاطمه زهرا، سقط شدن محسن حضرت زهرا، شکستن پهلوی هر از منابع اهل سنت برای اولین بار بود در یک شبکه‌ای که بیان ما 70 میلیون بیننده داریم، 95% بیننده های شبکه المستقله وهابی بودن و تو چه شبکه قبل نرد کردن به دنبال این تعدادی از آقایان از دبی آمدن قوم، خلاصه با اینکه نه آدرسی از ما داشتن همینطوری که تو اطراف هرم میگشتن سوال میکردن تا برادر عزیزمون جناب آقای انصاری زنجانی اخریشون تماس گرفت، بابا این چند نفر از این جوانها از دبی آمدن سراغ شما رو میگیرن، پارتی هم بلد نیستن، آمدند و گفتن فلانی بحث شما در شبکه المستقله برای ما ثابت کرد شیعه حرف برا زدن داره و این حرفهای شما رو ما رو هیچ کاری هم نداشیم، این گذر من آمدم و فردا غروبم به دبی برمیگردم. این اهل خودم اهل سوریه هستم. ایشون اومد مؤسسه نشست، حدود یک ساعت خورده ای سوالاتی از من کرد و در جا شیعه شدم و برگشتم. هیچ برکتی نداشت جز این الان ما تلفنی با این آقایان مرتبط هستیم. و به دنبال اون هاشمی 3 تا 4 تا نامه برای من نوشت، همه نامه ها رو تو سایت ولیعصر گذاشتیم متن عربی و فارسیش. از من درخواست کرد برم اونجا یک ماه، خب من شبکه المستقله رو در اختیار شما قرار میدم، یا بیایید نقد عقاید محمد بن عبدالوهاب کنید یا افکار شیعه را در اینجا بیان کنید، به شرط این که بعد از صحبت شما بینندگان ما تلفن کنن جواب بدید. همونم من با مراجع اعظم تبلیغ مشورت کردم، فرمودن صلاح نیست رفتن شما. گفتم سمعن و طاعتن. بازم هر روز آقای مراجع بنده بگن تکلیف است، من کاری ندارم شبکه المستقله، شبکه نور، شبکه ظلمت یا هر شبکه باشه، من احساس تکلیف کنم من به تکلیفم به حول قوه الهی عمل می کنم. برادر عزیزمون جناب آقای ناصری که از قزوین زنگ زده بودن، همشهری گرامی ما، شما را دعا بفرمایند در رابطه با آیه 6 سوره مائده که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم، از نماز بخوانید صورتتون رو بشورید و دستتون رو بشورید، وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین. خیلی واضح و روشن هست که خدای عالم مسح پا را برای شما هم در اینجا دستور میده. حالا آقایان میگن چرا؟ چون وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم آمده، ارجله باید عد کنیم ما به جای وجوه، و حالا آن که این اولا خلاف قاصدت این عاطف و معطوف به جمله خلاف فصاحت و بلاغت حتی آقایان فقها مثل علماشون مثل فخرالدین رازی و دیگران همه گفتن فاصله بین عاطف و معطوف علی کاملا حتی با یک کلمه خلاف فصاحت تاثیر است به جمله. و اضافه ما از این قرای حقانه تعدادی از اینها ارجلکم خوانده اند، مثل آقای ابن کثیر، ابو عمر، ابو بکر، حمزه از عاصم نقل کردن که اصلا اونی که بر پیغمبر اکرم نازل شده ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم بوده. از این قرای هفتگانه 3 نفر 4 نفرشون ارجله خواندن، نه ارجله. حالا ما کاری با اینها نداریم، ولی مهم روایتی است که بخاری در صحیحش آورده، جلد اول صفحه 56 حدیث شماره 60، جلد اول صفحه 56 حدیث شماره 60، اونجا پیغمبر اکرم در حجة الوداع صحابه نقل میکنند، ناقلش هم عبدالله ابن امرئاته. دیگه ما از پیغمبر جلو افتاده بودیم، پیغمبر آمد رسید، نمازمون در حال قضا شدن بود، فقط ارحبت نسکلات، نماز ما در حال خود بود و نحنو نتبدا، شروع کردیم وضو گرفتن. فجعلنا نمسحو علی ارجلنا، یعنی صحابه هنگی در حجت الوداع چند نفر بودن؟
120,000 نفر
گفتن، یعنی دیگه حرف مدینه و اطراف مدینه دیگر پاره باش فرستاده بود. دیگه ما نتوزع و جعلنا نمسه و علا ارجلنا. ما داره علی سنت سوال میکنیم، این صحابهی که مت میکشیدن آیا اینها بلد نبودن به شورن؟ یا خلاف دستور خدا، یعنی اینها این آیه رو نشنیده بودن؟ که خدای عالم میگه پاتونه بشورید، یه صراحت دیگه، یه دعوا هم که نداریم. صحیح بخاری هم هست، فجعلنا نمسح علی ارجلنا، داشتیم به پاهامون مس میکشیدیم. فنادا به اعلی صوته ویل للاعقاب من النار، پیغمبر فرمود وای بر اعقاب و آیندگان از آتش جهنم. خب اینم عالم توجیهاتی دارم که مرغ پختم خنده میکنه. حالا انشاءالله من در رابطه با ویلون للعقاب من النار هر برای زدن زیاد دارم. البته همین تعبیر را هم برای شما عرض کنم، صحیح مسلم جلد اول صفحه 131 داره. برادرمون در آزاد تعداد رکعات سوال کردن، ما آنکه که در روایات صحیح در کتاب باب تفویض کافی داریم، آنکه که خدای عالم برای شما هم واجب کرده بود، فرض الله 2 رکعت نماز ظهر بود، 2 رکعت نماز عصر، 2 رکعت مغرب، 2 رکعت عشا بوده و پیغمبر اکرم اون هم به اذن الله، ان الله عذب نبیه فاحسن تأدیبه ثم فرض الیه امر دینه، این 2 رکعت ها را نبی مکرم بودن. برادرمون جناب آقای داوودی که از سیرجان زنگ زده بودن در رابطه با تاریخ وهابیت و غیره، انشاءالله این رو به حول قدر الهی ما و همیشه که از توحید شروع کردیم تاریخ پیدایش وهابیت اینها رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. برادر عزیزمون جناب آقای کریمیان که از شهر کل زنده بودن نکات ظریفی رو برای شما مطرح کردن. انشاءالله ما به مناسبت قدیر بحث ادله عقلی امامت رو عرض میکنیم که اصلا گیریم نه آیه‌ای در قرآن درباره امامت علی داریم، نه روایتی داریم، حدیث قدیری وجود ندارد، حدیث منزلتی نیست، حدیث دار نیست. پیغمبر از دنیا رفته به مردم گفته با خودتون هر چطور میتونید خلیفه انتخاب کنید، ما هستیم میخوام خلیفه انتخاب کنیم. ایشو گفت 4 تا کاندیداتور نه، 2 تا یا 3 تا بیشتر کاندیداتور نبوده، امیرالمؤمنین ابوبکر و عمر. ما بیاییم ببینیم در رابطه با یک خلیفه، یک خلیفه مسلمان باید چی ویژگی داشته باشه؟ خود آیان اهل سنت میگن چی باید داشته باشه؟ یعنی از فقرا، از جهال، از پشت کو بیارن؟ یا نه یک خلیفه باید از نظر علم کرامت اصلش باشه، از نظر عدالت، از نظر شجاعت. خب ما بیان ببینیم علم علی را به یک کفه بگذاریم، علم آقای ابوبکر و عمر رو در یک کفه، شجاعت علی در یک کفه میگذاریم، شجاعت اونها را در یک کفه، عدالت علی را در یک کفه میگذاریم، عدالت اونها را. ببینیم اصلا قضاوت رو به عهده خدای اهل سنت میگذاریم، ببینیم آیا خود عقل ما حکم میکند ما چیکار کنیم، دنبال علی بریم یا دنبال آقای ابوبکر و عمر بریم. حالا ان شاء الله این را ما قول میدیم به جناب آقای کریمیان ان شاء الله انجام بدیم. برادر عزیزمونم که رحیمی از گشم زنگ زده بودن و روایت خیلی زیبایی رو مطرح کردن و ما در رابطه با پدر محمد بن عبدالوهاب که عبدالوهاب باشه حنبلی مذهب بود و آقای زینی دهلان در ادرار سنیه داره که از افراد صالح و متدین بوده و ایشون وقتی پسرش را دید که آدم بازیگوشیه انحراف داره و افراد میگفت که از بچه من دور باشید، این هم گمراه و هم گمراه کننده هست. و جالب هم این هست که خود برادر محمد بن عبدالوهاب سلیمان باش اختلاف سلیقه داشت و اعتراض داشت. اولین کتابی که علیه محمد بن عبدالوهاب نوشته شد توسط سلیمان بود به نام السوائب الالهیه.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز، فرصتمون تموم شد. ممنونیم که این فرصت رو به ما و بینندگان عزیزمون دادید. چون وقت گذشته دیگه نمیتونیم ارتباطی برقرار کنیم. از بینندگان عزیز هم ممنون هستم که تا این لحظه ما رو همراهی کردن و بیننده برنامه ما بودن. حسن ختام جلسه‌مون از استاد درخواست بکنم که چند تا دعا بفرمایند و انشاءالله با بینندگان عزیزمون تا برنامه بعد خداحافظی کنیم.
خدایا تو را قسمت می‌دهیم با آبروی محمد و آل محمد، دیویجه به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، هر سستری فر لباس فرد بر اندام ملکوتی مولایمان بقیت الله العظم بپوشان. ما را از یاران ویژیان بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روان ما. خدایا به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، دیویشون عزیزانی که تلفن کردن و اونهایی که پشت تلفن ماندن با کمال پوزش ما نتونستیم صدای اونها را بشنویم و حوائج اونهایی که تکرار برنامه را میبینن. خدایا حوائج همه و همه را برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز. از بینندگان عزیز هم مجدداً تشکر میکنم. انشاءالله تا برنامه بعد. خدا نگهدار.